در قسمت اول بازخوانی پرونده سوریه، هادی معصومی زاره درباره تاریخچه روابط ایران و سوریه پیش از انقلاب توضیح داد و گفت دشمنی مشترک با عراق تحت زعامت صدام باعث شده بود که دولت حافظ اسد سعی کند در مواردی به شاه نزدیک شود. معصومی زاره همچنین توضیح داد که چگونه ترس نظام‌های استبدادی عربی از انقلاب ایران و امکان صدور انقلاب باعث شد که این نظام‌ها همگی به صورت متحد پشت صدام جمع شوند و از او حمایت کنند و حکومت سوریه باز هم به همین دلیل اصلی، یعنی دشمنی مشترک با عراق، به جمهوری اسلامی پس از انقلاب نزدیک و نزدیک‌تر شد. اگرچه این نزدیکی را معصومی زاره ذاتی و استراتژیک نمی‌داند. معصومی همچنین از لایه‌های مختلف حکومت بسک گفت و نقش حرس قدیم یا گارد قدیم را که بیشتر به شوروی گرایش داشتند و اسلامگرایی را خطری جدی می‌دانستند توضیح داد. در قسمت دوم امروز از وقایع سال 2004 و اخراج سوریه از لبنان و ترور رفیق حریری شروع می‌کنیم و به ریشه‌های ناآرامی‌ها یا انقلاب سال 2011 سوریه می‌رسیم و در نهایت یک بار دیگر می‌پرسیم ایران چرا حاضر شد چنین هزینه سنگینی بدهد و وارد جنگ سوریه شود. راوی ما برای بازخوانی سوریه دکتر هادی معصومی زاره است. معصومی زاره که دکترای خود را در مطالعات خاورمیانه از دانشگاه تهران گرفته، نویسنده چند کتاب است از جمله روایت جذب، بررسی علل و اسباب گرایش و جذب به جنبش‌های جهادگرای سلفی، همینطور بوی انار و انتحاری، یادداشت‌های روزانه از نبرد با داعش در هویجه عراق و در نهایت کتابی که اخیراً از اون منتشر شده، از فرانکفورت تا رقه، که گفتگوهای صورت به صورت معصومی زاره با اعضای دانش و داعش و خانواده‌های آنهاست. اما پیش از شروع یک بار دیگه تقاضا میکنم برنامه رو لایک کنید. ما برنامه‌ای که با علیرضا کمیلی داشتیم متاسفانه توسط یوتیوب به سن بالای 18 تشخیص داده شد و از دسترس مخاطب عام خارجه. برای دیدن این برنامه‌ها شما مجبورید که با ایمیل ساین این کنید یا وارد یوتیوب بشید، که کار خاصی نداره، با هر گونه ایمیلی میتونید این کار رو انجام بدید. و توصیه من این که عضو کانال یوتیوب ما بشید، چون دیگه واقعا بعضی از این ویدیوها رو که یوتیوب داره از دسترس خارج میکنه نمیتونید ببینید مگر اینکه عضو کانال باشید و این از دسترس ما خارجه. و همینطور هم حدود 163 نفر تا این لحظه عضو patreon.com خط مایل جدال شدن که من الان توضیح خواهم داد که چرا ما نیازمند حداقل 300 نفر هستیم. در روزهای گذشته به نظر میاد که کانال یوتیوب ما هم بالاخره در نهایت مورد حمله داره قرار میگیره و دارن گزارشش میکنن و من امیدوارم که اون اتفاقی که برای اینستاگرام من با حدود 250,000 عضو اتفاق افتاد نیفته و این کانال رو هم از دست ندیم. اما اگر هم از دست بدیم مهم نیست، ما اصلا الان در پلتفرم های موازی دیگه داریم آماده میشیم و همینطور هم سایت جدال به زودی توسط یکی از دوستان مخاطب که لطف کردن و به ما اعلام آمادگی برای کمک کردن به زودی آماده خواهد شد. ما سعی میکنیم که راه های دیگری رو باز کنیم. اما برای اداره این برنامه ها ما روی کمک ها و تبلیغات یوتیوب هم حساب کرده بودیم که به نظر میاد که اون حجم تبلیغ زیاد هم نبود، حدود 800 دلار بود، رو داریم از دست میدیم. برای همین به عبارتی برای اینکه ما بتونیم همچنان محتوای خودمون در دست عموم قرار بدیم، نیازمند این هستیم که حداقل 300 نفر از شما ایرانیان مقیم خارج به صورت ماهانه در حد یک قهوه ماهانه به ما کمک کنید، که این درآمدی باشه که ما میدونیم ثابته و روش میتونیم حساب کنیم و بر اساس حساب کردن اون میتونیم افراد رو استخدام کنیم. چون اگر این ماه مثلا تبلیغ یوتیوب بالا باشه ولی ماه دیگه کلا به صفر تبدیل شه، ما نمیتونیم افرادی که در ایران با اون شرایط اقتصادی سخت برای ما دارن قرار کار کنن رو ماه دیگه اخراج کنیم و بگیم الان به شکلی وضعیت مالیمون اجازه نمیده. اون چیزی که به ما کمک میکنه که به شکلی بتونیم برای آینده پیش بینی کنیم این مبلغه، که مبلغ چندانی هم نیستش و تمام چیزی که ما در ماه میگیریم تقریبا نصف حقوق یک فیلمبردار کارمند سعودی در تلویزیون ایران اینترنشناله و ما با اون تقریبا 4 یا 5 نفر رو میخواهیم سعی کنیم در تیم اداره کنیم. برای همین تقاضا میکنم اگر در توانتون هست حتما عضو patreon.com شین و این کار رو برای ما انجام بدین و همینطور هم تلویزیون برنامه رو به دیگران معرفی کنیم. یک نکته پایانی هم بگم، بعضی از شما گفتین که این برنامه کمی سنگینه و در اونقدر رسانه‌ای نیست و یا مثلا رشد کانال اونقدر نبوده. ما میدونیم، اما چاره‌ای نیست. تصمیم ما اینه که یک گروهی اندک نخبه مثل شما مخاطبان تولید کنیم و با همدیگه چیزهایی رو یاد بگیریم که ما معتقدیم که این میتونه ارتشی باشه در دفاع از منافع ملی ایران. اگر ما بتونیم بحث سوریه رو، بحث فلسطین رو، بحث امارات رو، یمن رو و غیره رو به صورت عمقی و عمیق بفهمیم، بعد هر کدوم از شما کسانی خواهید شد که میتونید یک رسانه باشید، هر کدوم از شما میتونید به تنهایی یک کانال اینستاگرام و یوتیوب و تلگرام باشید و به دیگران و به اطرافیان خودتون درباره مسائل به صورت خیلی عمیقی توضیح بدید. به عبارتی ما اینجا با مخاطب عام سر کار نداریم، چون ارتباط با مخاطب عام نیازمند سرمایه وسیع و رسانه خیلی جدی و امکانات و مسائل فنی و تجهیزات خودتون دیدین که ما واقعا در اختیارمون نیستش. اما چیزی بین دانشگاه و رسانه هستیم ما اینجا و تک تک شما کسانی خواهید بود که میتونید این پیام رو و این تحلیل رو و این بینش رو، این نگاه رو با خودتون منتقل کنید و اون نگاه رو هیچ کس نمیتونه از شما بگیره. فردا بی بی سی، ایران اینترنشنال و غیره نمیتونن، ولی کارهای رسانه‌ای سطحی که در این سالها انجام شده، من معتقدم که 3 ماه، 4 ماه، 5 ماه بعد تاثیرشون از بین میره. اما این کار عمیق شما از بین نخواهد رفت. برای همین صبوری کنید. اگر خسته هستید امشب، برنامه رو بذارید روزی که خسته نیستید و سعی کنید با برنامه هماهنگ شید و همراه شید و چیزی از دست ندید، که اینها به عبارتی اپیزودهای مختلفی از پکیج و یک بسته‌بندیه و اون هم آموزش علوم سیاسی برای کسانی که نگران منافع ملی ایران هستن. این شما و این برنامه امشب یک شنبه 21 فروردین با هادی معصومی زاره درباره پرونده سوریه. سلام های زاره، شبتون بخیر و خیلی خیلی ممنون که برای دومین شب متوالی دعوت جدال و مخاطبان رو پذیرفتید. استقبال از برنامه اول بسیار عالی بود و همونطور که خودتون از کامنت ها دیدید و از تعداد بیننده ها دیدید، تشنگی خیلی خیلی زیادی برای فهمیدن بنیان‌های جنگ سوریه هستش و نه فقط نگاه پرداخت سطحی زرد و ژورنالیستی به خود امر جنگ و در واقع جنگ داخلی و غیره. ما روز گذشته اگر میخوان یک مختصری بگید و شروع کنیم، فکر کنم به گمانم رسیدیم به سال 2004 و مبحث خروج نیروهای سوری از لبنان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم خدمت شما جناب علیزاده و بینندگان و شنوندگان عزیز شما. خوشحالم از اینکه برای دومین شب متوالی در خدمت شما دوستان عزیز هستم. اولا من مقدمتا از بینندگان و شنوندگان شما عذرخواهی کنم که این تأخیر بیش از هر چیزی تأخیر بنده هستش و مسئولیتش با بنده است به دلیل این دو مشکلاتی که از سمت من بود و هیچ چیزی در واقع متوجه جناب علیزاده نمیشه. عذرخواه هستم. نکته دومی که میخوام عرض کنم در مقدمه بحثم امشب، موضوع یعنی بخش در واقع دوم چرایی ورود ایران به بحران سوریه هست و این فهمش امکان پذیر نیست مگر اینکه ما مقدمتا متوجه بشیم که چرا این اتفاق در سوریه افتاد، اتفاقی که در سوریه افتاد اولا ماهیتش چی بود، دوما من چرا این اتفاق افتاد، آیا این اتفاق یک امر دفعی و آنی بود یا خیر زمینه ها و در واقع به هلره ها خلفیاتی داشت که در سالهای قبل از اون شکل گرفته بود. من مقدمتا عرض کنم، این حرف رو میزنم اینجا، امیدوارم برخی دوستان به جای آن که ناراحت بشن از بنده اندکی تعامل کنن، صبر کنن، احیانا احتمالا اگر شب نرسیم جلسات بعدی رو ببینن تا منظور بنده رو خوب متوجه بشن. اولا من معتقد هستم و این رو بارها در داخل گفتم و موجب ناراحتی بسیاری از دوستان شده، برخلاف آن چیزی که گفته می شود در رسانه‌های داخلی مبنی بر اینکه اتفاق سوریه و بحران سوریه از ابتدا یک توطئه خارجی بود، من برعکس این اتفاق معتقد هستم که آن چیزی که در سوریه اتفاق افتاد ترکیبی از پروژه و پروسه بود، ترکیبی از تلاش‌های خارجی که از یک دقیقه قبل تقریبا و بیشتر از یک دقیقه قبل آغاز شده بود، یک دقیقه قبل و بخش دیگری از اون خواست و اراده مردمی که به دلایلی از نظام مستقر در سوریه ناراضی بودن و خواستار تغییر در ساختار یا در عملکرد ساختار بودن. پس ما اگر بخوایم واقع بینانه به این بحران نگاه کنیم، میتونیم همزمان رد هر دو حالت پروژه و پروسه رو در این ماجرا ببینیم، اما آغاز این اتفاق حتما متأثر از شرایط سال 2011 در کشورهای عربی که حالا در جهان در ادبیات سیاسی در سطح جهانی و بین المللی موسوم است به بهار عربی، این جرقه خورده میشه و ما میتونیم اون جرقه رو یک انقلاب واقعی و مردمی ببینیم در سوریه، اگرچه به سرعت این انقلاب توسط لایه پروژه مصادره میشه و خب طبیعتا بخشش اشکالات و اشتباهات نظام هست، بخشش هم آمادگی هایی که به نظر من از یک دقیقه قبل توسط محورهای منطقه‌ای و بین المللی برای چنان روزی در واقع شکل گرفته. خب اگر بخوام بفهمیم که چرا در سوریه چنین اتفاقی افتاد، پس عرض کردم هر دو لایه رو باید خوب فهمیم. ما قبل از سال 2011، قبل از 15 مارس 2011 که اتفاقات در عراق در سوریه آغاز میشه، یعنی گرچه اتفاقات چند اتفاق قبلش هم تظاهرات های شکل میگیره اما به شکل تقریبا سراسری تری میشه جرقه رو از 15 مارس 2011 دونست، یک سری سلسله اتفاقاتی در عرصه منطقی و بین المللی و داخلی سوریه شکل گرفته که همه تغییراتی رو در داخل سوریه یا در مناسبات قدرت ایجاد میکنه که اگر اونها رو خوب نفهمیم متوجه نمیشیم که در 2011 چه اتفاقی افتاد. ببینید در سال 2002 که آقای بشار اسد بالای کار اومد، در 2001 طرحی رو برای اصلاحات آغاز کرد که من شب گذشته یا جلسه قبل عرض کردم به عنوان بهار دمشق، که با مقاومت شدیدی یک از سوی حرس قدیم مواجه شد و یکی از عوامل درگیری حرس قدیم و آقای بشار اسد استارت خوردن همین طرح هست و یا اصلاحات هست. در سال 2004 آقای بشار اسد در یک جلسه خطاب به در جلسه کنگره سراسری از به بس اعلام میکنه که حزب بعث خب یک حزب عام هست، سراسری است، اما شامل همه مردم سوریه نمی شود، این دولتی که شکل گرفته شامل همه مردم و طبقات نمیشه. و در اون جلسه های خدام و برخی از اعضای حرس قدیم یا تیم حرس قدیم جلسه رو ترک میکنن در واقع در اعتراض به این صحبت ها. نکته دوم افراط به نظر من معارضین سوری است. معارضین سوری اگرچه شاید مطالباتشون به حق بود اما بدون توجه به اصلاح پروژه، در واقع پروژه اصلاح تدریجی، سقف توقعاتشون رو در همون ابتدا انقدر بالا بردن که نظام سوری احساس کرد که این اصلاحات در نهایت منجر به ساقط شدن نظام خواهد شد و ختم به اونجا خواهد شد. خب این در سال 2001 هستش. در سال 2002 بعد از حادثه 11 سپتامبر آقای جان بولتون معاون وزیر خارجه وقت آمریکا، بعد از اینکه آقای بوش در بحث محور شرارت رو ده اکسیس آف اویل رو مطرح میکنه، آقای جان بولتون در یک سخنرانی اصطلاح بیاند ده اکسیس آف اویل رو در واقع مطرح میکنه، آن سوی محور شرارت یا پشت پرده محور شرارت، و سوریه رو جزء این محور قرار میده. خب اگر ما برگردیم به سال 2001 و اتفاقات اون دوره و تهدید عراق، حمله به افغانستان، بعد تهدید عراق، تهدید ایران، تهدید سوریه، میتونیم متوجه این موضوع باشیم که آمریکا انگار طرحی رو در دوره نوکانها برای حمله به سوریه یا تغییر نظام در سوریه رو در واقع تدوین کرده. نکته دوم، ما در مارس 2003 حمله آمریکا به عراق رو داریم که در نگاه سوریه یک تهدید وجودی شناخته میشه. میدونید خب قبل از اون هم آقای جان بولتون عرض کردم که نظام سوریه رو تهدید میکنه و جزوی از در واقع محور شرارت قرار میگیره. در دوم سپتامبر 2004 حسب اختلاف هایی که در واقع در لبنان بین آقای رفیق حریری و بین رئیس جمهور وقت لبنان اتفاق میفته، شورای امنیت قطعنامه‌ای رو صادر میکنه، قطعنامه 1559 رو برای خروج تمام نیروهای خارجی باقی مانده در لبنان که طبیعتا ناظر به ارتش سوریه هست و خل سرای گروه های شبه نظامی که منظورش حزب الله هست، و گسترش کنترل لبنان تمام خاک این کشور که طبیعتا منظورش جنوب لبنان و مرزهای سوریه و مرزهای فلسطین هستش. خب این قطعنامه صادر میشه، تقریبا حدود یک ماه یا کمتر دو ماه بعد در 20 اکتبر 2004 آقای رفیق حریری استعفا میده در اثر اختلافاتی که با رئیس جمهور وقت داره، پروژه اصلاح قانون اساسی برای تمدید زمامداری امیر لاهوت. و بعد از این استعفا آقای رفیق حریری به گروه مخالفان سوریه و طرفداران اجرای قطعنامه 1559 میپیوند، یعنی آقای رفیق حریری که اساساً برکشیده شدنش محصول روابط بسیار خوبش با نظام اسد و نظام سوریه و رژیم سعودی و نظام سعودی هست، از اینجا به صفحه یا جبهه مخالفان سعودی میپیونده. 14 فوریه 2005 چند ماه بعد، 4-5 ماه بعد، آقای رفیق حریری ترور میشه که این ترور سرمنشه بسیاری از مسائل جدید در سوریه و لبنان میشه. نظام یک ماه بعد در 14 مارس دو جناح 8
خیلی انفجار اطلاعات شد. آیه بزاره اجازه بدیم مخاطب چون نمیتونه همراهی کنه، چون خوندنی که نیستش که بعد مخاطب بتونه همراهی کنه. بذار من چند سوال کنم که برای مخاطب اینو جا بیفته. اولا توضیح بدین که اول من یه فیلمی از حریری و از ترور حریری آماده کردم.
It was an assassination that would shape Lebanese politics for years to come. February 14th, 2005, former Lebanese Prime Minister Rafik Hariri was killed in a massive blast in downtown Beirut, along with 21 other people, leaving the country and the world in a state of shock.
یک زلزله بزرگ سیاسی در سطح منطقه‌ای بود. این هم آقای جان شیراک که طبیعتاً در اون دوره رئیس جمهور وقت فرانسه هست. خب این دیگه به نظر مرتبط نیست. میایم در
حالا پس اولا که ترور حقیقی که 21 نفر همراهش کشته شدن و در به شکلی ترور خیلی خیلی سنگینی بود و انگشت اتهام به سمت سوریه رفت، درسته؟
بله، به سمت سوریه و همپیمانان سوریه در لبنان که طبیعتا منظور بیست از هر کسی
حزب‌الله. حالا من اولا که یه نکته‌ای که شما خیلی تند رفتید رو من تعامل کنم روش و اون رو بحث محور شرارت، این تصویری که ما از بی بی سی می‌بینیم رو دقت کنند. من اینجا رو هایلایت کردم برای مخاطبا که میگه United States has added Cuba, Libya and Syria به کشورهایی که واقعا Axis of Evil بهش میگن به انگلیسی، به خاطر داشتن کیمیکال یا بیولوژیکال وپن، برای داشتن سلاح‌های شیمیایی یا سلاح‌های بیولوژیکال. کارا اینو نگه دارین، برمیگره به اتهاماتی که در سال 2013 و خط قرمز اوباما بعدم بود، ولی دقیقا این تاریخ 6 می 2022 اگه یادتون باشه فکر کنم حدوداً 27 ژانویه 2002 بود که ایران، کره شمالی و عراق به محور شرارت پیوستن. 6 می 2002 تقریبا دیگه آمریکا داره آماده جنگ با عراق میشه که یک سال بعدش در اپریل وارد میشه و این لیست در واقع کوبا، لیبی و سوریه هم بهش اضافه شده که این حرف شماست. این از هم خیلی خیلی نکته دقیق و مهمی گفتیم و پشتش هم جان بولتونی که مخاطب ایرانی باش خیلی خیلی آشناست. این یک نکته مهم بود. اما نکته بعدی که میخوام شما توضیح بدین برای من و مخاطب اینه که اصلا سوریه چقدر حضور نظامی داشت در لبنان و چگونه اصلا این شده بود که سوریه این تعداد سرباز داشته بود، چند تا سرباز بودن، کجاها بودن و دلیل و بهانه ورودشون در یک کشور دیگه که بالاخره مستقل به اسم لبنان چی بود اول؟
ببینید حضور سوریه طبیعتاً به حدود 2 دهه قبل، یعنی به دهه 80 برمیگرده، به دوره جنگ‌های داخلی لبنان، حتی قبل‌تر از اون در دهه 70 در واقع اصلاح کنم، که با هدف در واقع کنترل جنگ‌های داخلی در لبنان سوریه وارد میشه. جالب هست که اون دوره هم این ورود در واقع با حمایت آمریکایی‌ها در واقع شکل می‌گیره، یعنی ورود سوریه با حمایت آمریکا، حمایت سعودی و کشورهای عربی منطقه شکل می‌گیره با هدف کنترل منازعات در لبنان. خب بعد از اون مسئله اسرائیل هست، تا اندازه سوریه حضور نیروهای پدافندی سوریه رو در بوغا داریم، بخشی از در واقع نیروهای سوریه در دهه 80 در زمان جنگ بین عمل و حزب الله وارد و جنگ بین عمل و فلسطینی ها وارد بیروت میشن، یعنی ادوار مختلف تزریق نیرو داره و خروج نیرو داره سوریه. اما مهم این هستش که سوریه همواره در این 2 دهه یا بیش از 2 دهه منتهی به خروجش از لبنان یا ترور آقای رفیق حریری، همواره نیروهاش در لبنان حضور داشتن تحت عنوان نیروهای حافظ صلح، نه حافظ صلح سازمان ملل، نیروهای بازدارنده، نیروهای حافظ صلح، نیروهایی که در واقع کنترلگر هستن تا جلوی درگیری ها رو بگیرن. اما خب در واقع نیروهای سوریه در لبنان وارد منازعات مختلفی شدن، در جایی در سرکوب چریکای فلسطینی نقش داشتن که اونجا البته تبدیل به ابزاری برای آزار سوریه از سوی قذافی شده بودن، در دوره سرکوب حزب الله رو در دستور کار داشته بود، حزبی که هم اسلام گراست هم در واقع خارج از حوزه فرمانبری سوریه تعریف میشد، در حوزه حیات خلوت در واقع سوریه در لبنان حزبی شکل گرفته که ارتباط معنوی اعتقادی و تشکیلاتی با سوریه ها ندارد. و خدمت رو عرض شود که میشه گفت که واقعا تا سال 2004 سوریه رو میشه حاکم عملی لبنان دانست، اما این حکومت طبیعتاً با تنسیق و همراهی سعودی ها و آمریکایی ها و متحدین سعودی در و آمریکا در داخل لبنان، سایر فقهری آقای جنبلات، حتی آقای جعجع در برهه های اینا، همه هم پیمانان اصلی سوریه هستند. که من در حالت جلسه گذشته گفتم که حزب الله تا سال 2004 روابطش با سوریه یک دهم گرمی نداره نسبت به همین آقای حریری و آقای جنبلات و دیگران.
خب یه سوالی که مطرح میشه همینجا، اولین کسی که حرف زد شیراک بود، درسته، در اعتراض به شکلی ترور حریری. این برای خود من قابل فهم نیستش. بخیر لبنان کشوری که از دل استعمار میاد زیر مندیت یا زیر به شکلی چی میگن فارسیش میشه قیمومیت فرانسه بوده، آمریکایی‌ها درش نقش داشتن، اسرائیل بخشش رو اشغال کرده بوده، چرا میپذیرن که سوریه‌ای که حداقل در جبهه محور مقاومت نبوده ولی مقابل به شکلی حداقل اسرائیل بوده، در جبهه مقابل اسرائیل بوده و با سعودی هم ارتباطی نداشته غیره، چرا چه مناسباتی اجازه میده که سوریه نیرو پیاده کنه و عملا بخشی از کشور رو زیر نیرو و ارتش خودش داشته باشه؟
ببینید، حضور سوریه اساساً در لبنان اون چیزی که در واقع غربی‌ها دنبال می‌کردن یا کشورهای عربی با هدف مبارزه با اسرائیل که نیست، عرض کردم با هدف کنترل هرج و مرج و در واقع مهار هرج و مرج هست. برخان علارغم این که میتونن اونها به سوریه اعتماد نداشته باشن، با سوریه مسائلی داشته باشن، اما نیازمند به هر حال یه نیروی هستن که هرج و مرج رو کنترل کنه، اجازه نده دامنه هرج و مرج در یه حدودی در واقع فراتر بره. اینو توجه کنید که فرانسه در زمان در واقع قیمومیت فرانسه هم بر لبنان بود و هم بر سوریه، یعنی سوریه در دوره تحت قیمومیت فرانسه است و یک نفوذ معنوی در سوریه دارد. روابطشون نسبتاً روابط بهتری بود نسبت به سایر کشورهای عربی، اگرچه به اندازه گرمی روابط لبنان و فرانسه هیچ وقت نبود. عرضم این استش که این که فرانسه اجازه میده سوریه‌ها نیروی پیاده کنن اونجا و معارضه‌ای نمی‌کنه، یا آمریکایی‌ها یا در واقع کشورهای عربی، هدف کنترل هستش. یکی از اهداف مهار جنبش‌های فلسطینی در لبنان هستش که تبدیل به یک استخوان لایزخم برای همه شدن. در اون دوره آیه عرفات هم شیعیان رو آزار میداد، چه ما سخنانی های آقای امام موسی رو اگر ببینید، کتاب لبنان شهید چمران رو اگر ببینید، ببینید که علی جنبش های فلسطینی در اونجا از مأموریت اصلی خودشون تا اندازه زیادی خارج شدن و وارد منازعات داخلی در لبنان شدن، وارد جنگ با مسیحی ها، وارد آزار و آزار و اذیت شیعیان در جنوب لبنان، در وسط لبنان، و یک حکومت در واقع در سایه برای خودشون در لبنان ایجاد کردن. این یکی از اصلی ترین اهداف این کشورها بود که سوریه ای که به هر حال دولت هست، به هر حال مسئولیت پذیرتر هست نسبت به یک جنبشی که نمیدانند با چه کسی باید مذاکره کنند، با چه کسی طرف باشند، در واقع از سوریه به عنوان یک ابزار مهار در لبنان استفاده میکردند. و خب البته عرض کردم این هدف اونها بود، در ابتدا هم سوریه همین نقش رو ایفا میکرد. و عرض کردم که جنبش های فلسطینی در اون دوره به دلیل روابطی که با آقای قذافی برقرار کرده بودن، خودشون تبدیل شده بودن به یک مجموعه بسیار آزاردهنده بر همه طرف ها، و عرض کردم اون مأموریت مقاومتی خودشون رو تقریبا فراموش کردن، و فلزا اکثر طرف ها در لبنان از سرکوب چریکای فلسطینی حمایت میکردن، به جز حزب الله در دهه 80 که واقعا ایستاد و حمایت کرده از فلسطینی ها با همه مشکلاتشون. میشه گفت تقریبا تمام طرف های دیگر در لبنان به دلیل اون خروج شریکای فلسطینی از مأموریت خودشون و درگیر شدنشون در مسائل داخلی لبنان از این مأموریت سوریه در واقع استقبال میکردن.
بسیار خب، این خب خیلی خیلی نکته مهمی بودش. پس حالا میرسیم به سال
عرضم ببخشید این بود که ابتدا این هست، اما رفته رفته اگر جلسه قبل رو یادتون باشه، رفته رفته سوریه از اون نگاه پراگماتیستی و از اون نگاه ابزاری، به ویژه سوریه حافظ اسد در اواخر و سوریه بشار اسد، از اون نگاه خارج میشن و به در واقع سودبخشی و مفید بودن گزینه مقاومت روز به روز ایمانشون بیشتر میشه و در واقع به نگاه جمهوری اسلامی و مقاومت نزدیکتر میشه.
خب بسیار خب، میرسیم به سال 2004 و میرسیم به ترور رفیق حریری و یک انفجار خیلی بزرگ، یک بمب خبری بزرگ. و حالا اینجا دعواست دیگه، خیلی هم میگن که چون مسلما انگشت همه به سمت حکومت اسد میرفت، خب چرا با اسد کاری کنیم که اینقدر آشکاره؟ ولی هیچ وقت مدارکش مشخص نشد و سالها هم دادگاه توسط بچهای حریری ادامه پیدا کرد. در مواردی اطرافیان حکومت اسد مورد اتهام قرار گرفتن و حتی محکوم هم شدن. اگه میشه میذار در مورد خود ترور حرف بزنید و اینکه اسناد و مدارکی که در اومد در نهایت چه چیزی رو ثابت کرد، آیا واقعا کسی از داخل حکومت اسد نقش داشت در این ترور؟
ببینید، حالا من احساس می‌کنم این بس یه مقدار نسبت به موضوعمون حاشیه‌ای هست، اما خیلی مختصر توضیحی که بدم این هستش که دادگاه بین‌المللی رفیق حریری که شکل گرفت در ابتدا نظام سوریه رو و برخی از نزدیکان بشار اسد رو متهم کرده بود در کنار برخی از فرماندهان حزب الله، اما رفته رفته این اتهام از سوی حزب سوریه در واقع برطرف شد و عمده اتهام متمرکز بر حزب الله بود. همین سوال همیشه مطرح بوده که اگر آقای بشار اسد می‌خواست آقای رفیق حریری رو از راه برداری میتونست با روش بسیار ساده تر از طریق ترورهای بیولوژیک و غیره، یه ترور کاملا بی سر صدا. این انفجار گسترده خیلی ها رو به این سوال وامی داره که بیشتر به نظر میاد این ترور با هدف تحریک جامعه لبنان صورت گرفته، چون شما میدونید که یک وقت فردی ترور بیولوژیک میشه یا توسط گلوله کشته میشه، خیلی ابعادش متفاوت از این هست که شما یک ماشین مثلا حامل چند تن مواد منفجره رو راهی کنید در خیابان، یعنی بشه خوراک رسانه‌ای بسیار بسیار خوبی رو برای افکار عمومی ایجاد کرد. این یکی از اون علامت‌های سوالی بوده یا علامت‌های تردیدی که یا نشانه‌های تردیدی که همواره سوی مخالفان نقش سوریه یا حزب الله بر ترور حریری مطرح بوده. حالا من نمی‌خوام وارد موضوع بشم چون موضوع بسیار بسیار دامنه‌داری هستش، ولی مهم این هستش که اتهام به سوی سوریه گرفته میشه و خب اون تظاهرات‌های 8 مارس و 14 مارس رو شما یادتون هست، دو جبهه 8 مارس که طرفداران سوریه و حزب الله و عمل و در واقع متحدین اینها هست و 14 مارس که جبهه مخالفان هست شکل میگیره، اون تظاهرات‌های بزرگ در لبنان شکل میگیره، فشارها علیه سوریه افزایش پیدا میکنه. در واقع حدود 3 هفته بعد از این تظاهرات‌ها، بعد از 14 مارس، در هفته آوریل 2005 قطعنامه 1595 مجددا صادر میشه از سوی شورای امنیت با همون مضمون قطعنامه قبلی، به اضافه این که اون اقدامات تروریستی رو در لبنان، ترورها رو محکوم میکنه و تاکید میکنه بر راه اندازی کمیسیون تحقیق مستقل بین المللی با این فرضیه و ادعا که دستگاه قضایی لبنان فاسد است، تحت نفوذ خارجی هست و صلاحیت رسیدگی رو نداره. خب چند روز بعد از این در 26 آوریل 2005 تمام نیروها، یعنی آخرین نیروی سوری از لبنان خارج، یعنی کمتر از 20 روز است قطعنامه، 19 روز بعد از قطعنامه تمام نیروهای نظامی سوریه بعد از 29 سال حضورشون در سوریه، یعنی از 1975 تا 2005 از سوریه به از لبنان به طور کامل خارج میشن. حدود یک ماه بعد
اگه ما یه فیلم هم در مورد همین داریم، اینم ببینیم پس باز برمیگردیم.
سنه مرت على الانسان
اتصل بالرئيس من قمة عرمون، اتصلوا بوزير الخارجية ورجوه أن يطلب إلي أن أتصل بالرئيس سليمان فرنجية لكي يوقف القتال لأن الأمر سيء جدا.
هكذا دخل الجيش السوري لبنان عام 76، أكثر من 30 عاما بقي في البلاد، وانقسمت آراء الشعب اللبناني بين مؤيد لوجوده ومعارض له. وطوال
أي مخان ترجمه كوين داري مسات
جنگ‌های داخلی رو نشون میده، ورود نیروهای سوریه به لبنان و احتمالاً اگر کلی به دامه داره باشه تایت هم خروجش رو برد لبنان. این گزارش به نظر یه گزارش خبری بلاش شبکه جدید هستش، شبکه جدید لبنان که فنایی را جنگ داخلی نشون داد و بعد آرایش نیروهای سوری به عنوان نیروهای حائل یا حافظ صلح یا هر چیزی در لبنان.
بسیار خوب، حالا بفرمید.
ما در واقع حدود شاید کمتر از ماه بعد، یعنی در می 2005 انتخابات پارلمانی لبنان رو داریم. اینجا دیگه متأسفانه شرایط جدید گروه 14 مارس و به رهبری آقای سعد حریری، به سر آقای رفیق حریری و رئیس حزب المستقبل پیروز میشن در انتخابات. و یکی دو ماه بعد در جوان 2005 دولت آقای سینیوره، فواد سینیوره، به نمایندگی از گروه 14 مارس رسما شکل میگیره. یعنی فضای لبنان که همواره حیات خلوت و متحد سوریه بود تبدیل میشه در اختیار یک دولتی قرار میگیره که کاملا تعارض داره با نظام سوریه و انگشت اتهام رو در ترور هم به سوی نظام سوریه گرفته. خب حدود یه سال بعد از این، دقیقا در جوان 2006، ما جنگ 33 روزه رو در لبنان داریم، حمله به حزب الله و تهدید سوریه از سوی اسرائیل رو داریم. یک سال بعد در سپتامبر 2007 یه اتفاق بسیار کلیدی و مهم، بله این تصویر آقای فاسینیوره هستش، رئیس دولت لبنان. نمیدونم شما تصویر آقای سعد حریری رو هم داشتید نداشتید، دارید و ارائه میدید به مخاطب که
مخاطب هم میشنسه؟ بله بله
بله. خب این آقای فاسینیوره هستش که دولت
این تصویر سعد حریریه، این سعد حریریه با بن سلمان و مکرون. بله
بله بله، من اون تصویر رو یه مدار با تأخیر داشتم. خب میدون دولت های سینیوره یکی از ضد سوری ترین و ضد حزب اللهی ترین دولت های تاریخ لبنان هست. یعنی از 1985 تا الان هیچ دولتی به تندی و خصومت دولت های سینیوره و جسارت و تحور آقای سینیوره در لبنان شکل نگرفت. خب و اتفاق 2008 رو هم اگه یادتون باشه، درگیری های 2008 لبنان رو همین آقای سینیوره با هدف خلوص الله حزب الله در واقع راه انداخت و حزب الله واکنششون داد و منجر به اتفاقات سال 2008 در لبنان شد. خب ما در 2007 یه اتفاق بسیار مهم میفته، اگرچه در داخل سوریه اتفاق میفته اما ابعادش منطقی و بین المللی است. اونم حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای سوریه در دیرالزور هستش، تأسیسات الخبیر. اگرچه خب حالا سوریه میگه هسته‌ای نیست، آمریکا، اسرائیل و کشورهای غربی میگفتن که این یک تأسیسات هسته‌ای بود در دیرالزور. و نمیدونم شما فیلم این حمله رو هم دارید میخواید نشون بدید؟ بله همین فیلم هستش. بله این حمله هستش در واقع که در سپتامبر 6 سپتامبر 2007 اتفاق افتاد. سال بعد در 2008 دو اتفاق مهم میفته. یک اون درگیری های بیروت بود که عرض کردم، تلاش دولت های سینیوره با هدف برچیدن شبکه مخابراتی حزب الله در داخل لبنان هست که حزب الله مجبور به واکنش نشون میده، مجبور به واکنش میشه و واکنش نشون میده به این ماجرا. و درگیری های بیروت رو شما شاهد هستید، حزب الله در کمتر از چند ساعت بر تمام بیروت مسلط میشه، ولی در کمتر از چند ساعت بعد قبل از غروب تمام شهر رو مجددا در اختیار ارتش لبنان قرار میده و مجددا تاکید میکنه که نزدیک شدن به شبکه مخابراتی و سلاح ما خط قرمز، ما به شما گفته بودیم اما شما باور نکردید، ما هدفمون درگیری داخلی نیست، ما به شبکه مخابراتی برای جنگ با اسرائیل نیاز داریم و به هیچ کس هم اجازه برچیدن این شبکه مخابراتی که شبکه امن داخلی ارتباطی هستش در لبنان برای حزب الله اجازه نخواهیم داد. خب در همون سال شما ترور آقای محمد سلیمان مشاور امنیتی بشار اسد رو دارید در توسط موساد. آقای محمد سلیمان یکی از چهرهای کلیدی امنیتی سوریه هستش که در حوزه هسته‌ای و در حوزه امنیتی فعال هست و بسیار با آقای بشار اسد نزدیک است. خب از اینجا که عبور کنیم، در 2009 یک اتفاق بسیار 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 مهم میفته که بسیاری در غرب من جمله آقای رابرت کندی، رابرت اف کندی، برادرزاده جان اف کندی، در مقاله‌ای که نوشته، البته افراد متعددی مقالاتی در این خصوص نوشتن، من جمله ایشون در سایت پولیتیکو مقاله‌ای می‌نویسه. در ایران در اگر اشتباه نکنم در سال 2000 یا 2001 یا 2004، الان حضور ذهن دقیق ندارم، من تاریخ ها رو متاسفانه خیلی دقیق نیستم، پیشنهاد یک طرح خط لوله گاز رو به از مسیر عراق به سوریه و از اونجا به اروپا، این پیشنهاد رو میده. مراحل اولیه این خط لوله هم البته آغاز شد تا بعقوبه عراق خط لوله کشیده شد که در سال 2014 با حمله داعش و شهادت مهندسان ایرانی متوقف شد و با فشارهای آمریکا هیچ وقت اجازه داده نشد که این خط لوله حتی به بغداد برسه و مردم عراق رو از کپسول‌های گاز بی‌نیاز کنه. خب
این خط لوله‌ای که از همینه دیگه، درست سابقه از ایران شروع میشه، از عراقی که در اشغال آمریکاست،
بله بله
می‌کنه و از سوریه به لبنان میره، درسته؟
بله البته این خط خب خیلی دقیق نیست، چون خط اصلاح میشه از بالای، از شمال عراق، از بعقوبه در واقع از اون منطقه وارد میشه. خب همزمان با این تر دو طرح دیگه، یک تر از سوی قطر هست، یک تر هم از آذربایجان. تر آذربایجان که به نوباکو معروف هستش، خط لوله نوباکو. بله همین تصویر بالا رو من نمیدونم، من ناقص دارم. اگر یکی برگردید عقب، یه تصویر آوردید که سه خط لوله بود.
نه همینه دیگه، شما الان با تأخیر دارید میبینید تصویر رو، همین تصویره.
نه من تصویر رو آنلاین دارم. الان ما دو تا خط لوله قرمز و چیز رو دارم، بنفش رو دارم، درسته؟
نه ما الان سه تصویر
این دارید. بله این هستش، این هستش، این هست. خب این خط لوله، این خط لوله، خط آبی رو میبینید از آذربایجان وارد ترکیه میشه و به اروپا میره از طریق بلغارستان. خط پیشنهادی ایران قرمز هست که از طریق سوریه و لبنان در واقع به اروپا میره، یعنی هم به لبنان گاز میده، هم به سوریه و هم به عراق و بعد به اروپا، چه LPG چه خط مستقیم. و خط سوم توسط قطر ارائه میشه، خطی که از قطر وارد سعودی میشه، وارد اردن میشه، وارد سوریه، ترکیه و بعد میپیچه میره سمت اروپا، خط بنفش. خب در سال 2009 آقای بشار اسد این پیشنهاد رو که توسط کشورهای حاشیه خلیج فارس، قطر و سعودی و ترک ها داده میشه و اردن داده میشه به سوریه رو رد میکنه. البته در اینجا این نیست که صرفا به خاطر ما باشه، مسئله روسیه هم هست، فشارهای روسیه، بهرها روسیه تمام فشارهاشو در این سالها آورده که هیچ کشوری رقیب خودش در مقابل خط لوله‌های گاز روسیه نشه. اما خب طبیعتاً اونجا نظام سوریه تاکید داره که اگر قرار باشه خط لوله‌ای بیاد، خط لوله دوستی یا خط لوله اسلامی است که از ایران به عراق میاد و بعد به سوریه میاد. خب ببینید در 2009 که این اتفاق میفته، حسب اسناد ویکی‌لیکس که در همین مقاله‌ای که آقای کندی آورده و بعد روزنامه واشنگتن پست هم اسنادش رو منتشر کرده، سایت خود ویکی‌لیکس هم اینها موجود است، دوستان میتونن سرچ کنن یا اگر خواستید من میتونم لینک هاش رو سرچ کنم و برای دوستان بفرستم ببینن. مقاله‌ای میزنه که بعد از رد این پیشنهاد، سازمان سیا حمایت خودش رو از مخالفین اسد با هدف سرنگونی نظام سوریه آغاز میکنه. ما این رو نمیتونیم دست کم بگیریم. من نمیخوام همه چیز رو تقلیل بدم به یک خط لوله گاز، اما عرضم این است، همون حرف مقدماتی خودم، که اگر ما در تحولات سیاسی متوجه بازی‌های قدرت نباشیم، بخوایم همه چیز رو حسب روبناها و ظواهر تفسیر و تحلیل کنیم، احتمالاً تحلیل ما باگ‌های زیادی خواهد داشت. بخش معظم سیاست مثل کوه یخ در واقع در زیر آب هستش و ما صرفاً بخش‌های بیرونی رو می‌بینیم. شما یک سری از یادداشت‌های سفارت آمریکا در دمشق رو می‌بینید در حمایت از مخالفین بشار اسد که بلافاصله بعد از رد این خط لوله آغاز میشه. خب و نکته آخر، در تمام این سالها، در تمام سالهای بعد از ترور آقای رفیق خلیلی تا سال 2011 سوریه تحت فشار دادگاه ترور رفیق خلیلی هست و انگشت اتهام به سوی بشار اسد و نزدیکان وی متوجه هست در این ترور که خب میدونید آثار و تبعاتش از حیث بین‌المللی بسیار بسیار زیاده. اینها مجموع تحولاتی است که در عرصه بین المللی متوجه سوریه است. یعنی اگر شما بخواهید خوب متوجه بشید و دقیق نگاه کنید، سوریه از محیط منطقه‌ای و محیط بین المللی دائما متوجه تهدیدات وجودی پی در پی هستش. خب نکته دوم، در عرصه داخلی هم تغییراتی افتاده در این یک دهه که فهم اونها میتونه کمک کنه به فهم تحولات بعد از 2011 در سوریه. یک تغییر اول که من بسیار بسیار کم میبینم، نویسندگان خارجی، نویسندگان ما که هیچ، نویسندگان عربی و منطقه‌ای هم بسیار بسیار ضعیف، حتی نویسندگان خارجی خیلی به این موضوع توجه نمی کنن. تغییرات مذهبی و اعتقادی گسترده‌ای در عراق از حدود میشه گفت سالهای پایانی دهه 90 و به ویژه از سال 2003 به این ور، ما در مناطقی مثل جنوب شرق سوریه، در حلب و در ادلب و هماک خوب از قدیم این مسائل وجود داشته، اما در اونجا هم ما شاهدش هستیم. ببینید این تغییرات چی هستش؟ این هستش که شما شاهد ترویج گفتمان و ایدئولوژی سلفیت در این مناطق هستید. حالا دمشق تا اندازه‌ای کمتر هست، در جنوب سوریه هم شما شاهد این هستید، در درعا شاهد این تغییرات جست و گریخته هستید، اگرچه نسبت به جنوب شرق سوریه، نسبت به بوکمال، نسبت به دیروزور، نسبت به رقه و نسبت به ادلب و حلب ابعادش کمتر هستش. شما در این دوره این تغییر از کجا میاد؟ من این تغییر رو عرض میکنم و یک نوع وابستگی و پیوستگی اقتصاد سیاسی بین جریان المستقبل و مخالفین اسد و سوریه در لبنان و برخی از مناطق سوریه، این دو تغییر رو، یعنی تغییر اعتقادی و اقتصادی رو که این تغییر اقتصادی بعدا منجر به تغییرات اعتقادی و گفتمانی هم میشه رو من الان اینجا میخوام باز کنم. ببینید، شما از دهه 90 به این ور در جنوب شرق سوریه، مناطق بادیه‌ای و مناطق ریفی به اصطلاح سوریه، مناطق بیابانی سوریه که فرهنگ عشیره‌ای و بادیه نشینی چشمگیری داره نسبت به مناطق غربی که مناطق شهرنشین و مناطق در واقع به قول عرب‌ها متحضر یا متمدنتر یا تاریخی سوریه هسته. ببینید، از سالهای پایانی دهه 90 رفته رفته طیف گسترده‌ای از مردان در مناطق بادیه‌ای و مناطق شرقی سوریه و جنوب شرق سوریه به کشورهای حاشیه خلیج فارس میرن و در اونجا مشغول مطالعات دینی یا مشغول کار میشن و بسیاری از اینها برای اولین بار با فرهنگ سلفیت آشنا میشن. میدونید که شما سلفیت به شکل گفتمان وهابیش که ما در واقع سعودی میشناسیم هم در عراق و هم در سوریه بسیار بسیار نادر بوده. حالا من یه صحبتی قبلا در این خصوص داشتم که سلفیت چطور در عراق شکل میگیره و توسعه پیدا میکنه. بسیار بسیار نادر هستش. چرا؟ چون هر دو نظام حاکم بر عراق و سوریه، نظام های بس، احساس خطر میکنن از سوی سلفی ها و گفتمان وهابیت و سرکوب میکنن این گفتمان رو. اما از اواخر دهه 90 رفته رفته با گسیل مردان در واقع مردان این منطقه به کشورهای شیخ خلیج فارس برای کار یا مطالعات دینی، شما شاهد این هستید که گفتمان سلفیت در این مناطق توسعه پیدا میکنه، به ویژه در دهه اول قرن 21 ثروت‌های سرشاری از کشورهای عربی و حاشیه خلیج فارس سرازیر میشه در شرق سوریه و جنوب شرق سوریه و تا اندازه ادلب و حلب کمتر نسبت به اون مناطق. شما مثلا نمودهاشو شاید به من بگید آقا این نمودش کجا هست؟ شما ببینید، شما اگر امروز برید در مناطق شرقی سوریه، جنوب شرق سوریه، در دیروزور، استان دیروزور، بوکمال، المیادین، میبینید در یک روستا 3 یا 4 مسجد بسیار بسیار باشکوه ساخته شده، در حالی که این مناطق بسیار بسیار فقیری هستند. معروف بود که این مناطقی هستش که درش مرد بسیار کم هست. خب یک طیفی مسئول کشاورزی هستن، مسئول، ولی بسیاری از مردها در کشورهای شیخ خلیج فارس مسئول کار هستن و از اونجا در واقع حقوقها و ثروت خودشون رو سرازیر میکنن تو این منطقه. و جالب، نکته جالبی که من میخوام به شما بگم، من در سفری که به جنوب شرق سوریه داشتم در بعد از آزادسازی بوکمال، جالب هستش مساجد اینجا، بسیاری از مساجدی که در این منطقه ساخته شده به اسم صحابی ساخته شده که این صحابی به خصومت با تشیع و شهره هستن، یا به یک شکلی که لااقل در فرهنگ شیعی اصلا نگاه خوبی به این طیف از صحابه نیست. شاید به نظر من میاد 1 یا 2 مسجد با اسامی شیعی یا مثلا امیرالمومنین، من یا امام حسین اگر اشتباه نکنم، در کل این منطقه دیدم. عمده این مساجد به اسم صحابه‌ای هست که اینها در فرهنگ شیعی بهشون خیلی نگاه مثبتی نیست. خب این تغییرات در حلب و ادلب هم، در ریف حلب و ادلب هم تا اندازه‌ای هست، اما یک اختصاص در واقع پیوند اقتصاد سیاسی هم بین لایه‌هایی در سوریه با جریان المستقبل و مخالفین سوریه در لبنان شکل گرفته که کجا میخوام عرض کنم. اون هم مثلا شما در مناطقی در ادلب و در ریف جنوب غربی حلب اگر میرید میبینید که این منطقه اقتصادش تو اندازه زیادی با لبنان و به طور معین از بر مستقبل پیوند خورده. از اینجا میوه، سبزی، در واقع تولیدات این منطقه به لبنان برده میشه. بسیاری از جوانان این منطقه در لبنان مشغول کار هستن و ارتباطات وسیعی هم با المستقبلی که حالا دشمن در واقع درجه یک سوریه در لبنان هست، پیوندهای اینها تقویت میشه. فلذا شما ببینید در یک دهه پایانی منتهی به جنگ، اگر شما با اهالی فوه و کفریا مثلا صحبت کنید که منطقه شیعه نشین هست، من خود مصاحبه های متعددی داشتم با برخی از این افراد، به شما میگن که ما میدیدیم که رفته رفته این بنشی ها منطقه قومی ما دارن کم کم متدین تر میشن. اینها زنهای اینها با لباسهای رنگی سنتی و بومی رفت آمد میکردن، اما رفته رفته شما اینها رو با چادر و برقع و پوشیه میبینید. مردهای اینها کم کم دارن ریشهای بزرگتری، ریشهاشون رو بلند میکنن. خب پیوندهای وسیعی اینجا میخوره و رفته رفته مردم این منطقه
اینا بچه اساسی شما میگی بعد اساس چه مستنداتی اینو میگید شما؟
اصلاً شخصاً هم شخصاً حضور داشتم با مردم این منطقه، مصاحبه‌های زیادی داشتم. اینها اسناد این مصاحبه‌ها موجود هست، یعنی فایل‌های صوتی این مصاحبه‌ها کامل موجوده که تغییرات اجتماعی در محیط پیرامونی این منطقه رو مردم دارن گواهی میدن که در یک دهه
آخرش هم تغییرات جمعیتی مثلا یه جمعیت 30 میلیون نفری که با مشاهدات میدانی نمیشه انجام داد، که شما بعد نظرسنجی‌های کلان حکومتی داشته باشید نشون بده که مثلا در یه بازه 30 میلیون نفری چند نفر مثلا در مثل چیزی که مثلا در ایران به اسم پایش‌ها شناخته شده، درسته؟ پایش‌های ملی شناخته شده و غیره. و چون این بحث شما رو من حالا بارها شنیدم که روی بحث تلاش برای وهابی سازی بخش از جامعه سوریه و سلفی سازی و به ویژه نقش رسانه‌های کلان سرودی و ماهواره‌ها و تلویزیون‌های مذهبی و غیره هستش، به عنوان یکی از واقعا دلایل حالا بیام ریشه های انقلاب و غیره، ولی چیزایی که حالا خود مخاطبان هم دارم میپرسم و به نظر من حالا در ذهن خیلی ها هستش، مثلا همین بحثی که روح الله اکبری داره میگه، نمی شروعش در آه با خاک یکسان کردن آن توسط عموی اسد، رفعت اسد و غیره، اینکه بالاخره یه تجربه خشونتی بین دولت اسد و به شکلی اخوان بود و بین نیروهای سلفی و سلفی ها همونطور شما دیروز هم گفتید در سوریه نقش داشتن. این فقط ساخته رسانه های سعودی یا به شکلی یک ترویجیگری از سال مثلا 2000 چند گفتین شما 2006 گفتین فرمودین، درسته؟
نه گفتم از سالهای پایانی دهه 90.
دهه 90 بله بگم دهه 90 بسیار خوب. خب حالا من میخوام چون به نتیجه بدوای به جنبندین برسیم و چون میگم تئوری‌های در واقع تئوری‌های ریشه های انقلاب سوریه میتونه خیلی متفاوت باشه، چیزی که بس من میخوام برگردم اینجا. پس شما یک نکته رو دارید میگید، دارید میگید که دلایل فشاری که دارید میگید، یکی بحث گازه و خب بحث گاز چون از ایران میاد و به لبنان میرسه و این محور لبنان و سوریه به هم دیگه مرتبط میشه، پس نمیخواستن که گاز ایران بره و در واقع همون محور مقاومت یا محور ایران، عراق، سوریه و لبنان تبدیل به محور اقتصادی و نفت لوله گاز هم بشه. یک این نکته که میشه فهمید که عربستان میتونه اینجا دخیل باشه، قطر میتونه دخیل باشه، ترکیه میتونه دخیل باشه و رقبا، این نکته بکنار. بحث دادگاه شما فرمودید و بحث دادگاه اینه که بالاخره هم اون نیروهایی که پشت حریری بودن به ویژه سعودی ها به واسطه دادگاه تونستن که احساسات ضد سوری رو در لبنان بالا نگه دارن، درسته؟ و اینم نکته دومش بود. و بحث سوم باز دخالت سعودی و قطر در ترویج دینی و گفتمان سلفی و وهابی خودشون در سوریه و تغییرات به شکلی تغییرات مذهبی و جمعیتی در اونجا، درسته؟ این عوامل رو شما تا اینجا فرمودید. پس اول میتونیم ببینیم که رقابت بین ایران سعودی در لبنان خودش رو در رابطه جهان عرب و سوریه هم منعکس میکنه، درسته؟ در واقع ریشه اصلی اینه، اینه که میخوان سوریه رو از لبنان بیرون کنن، ایران رو از لبنان بیرون کنن و یک از راهاش اینه که الان دادگاه حریری رو بالا نگه دارن، درسته؟ فهم من؟
بله. ببینید البته من اونجا تقسیم کردم عوامل رو، گفتم اینها زمینه هاست، ما اینها رو باید خوب، یعنی خط لوله یکی از ده ها عامل میتونه باشه، نمیتونه همه چی رو تقلیل بدیم به خط لوله. اما میخوام عرضم این بود که اگر این رو خوب نفهمیم و عوامل پشت پرده رو نبینیم و همه چیز رو بخوام به کف خیابون نسبت بدیم که مثلا مردمی صرفا اومدن با هدف آزادی، این ساده سازی مسئله است. ندیده گرفتن نقش مردم و حالا مسئله فساد و مسئله استبداد هم در واقع بیشتر ما رو به دام تئوری های توهم توته میندازه. من فقط می‌خواستم که
نه بحث تئوری توسعه نیست، بحث ما اینه که در همین تک تک چیزهایی که شما میگید، مثلا در مورد همین زمینه تغییر دین به مثلا سلفیگری، خب این نشانه فقط به شکلی توطئه سعودی یا کشورهای دیگه و نیست، نشان دهنده افتادن ترک در ایدئولوژی رسمی و به شکلی ایدئولوژی رسمی ملی دولت بعث هم هستش، درسته؟ یعنی دولت بعث نمیتونه
اون...
بله بفرمایید.
ببینید اینجا که من این رو عرض کردم، فرمودید که دلیلش چیه پیمایش؟ چون در کشوری مثل سوریه که کشور بسته به حساب میاد، اساسا شما پیمایش های داخلی که اساسا صورت نمیگیره، اگر صورت بگیره نتایجش از پیش معلوم هستش. پیمایش های بیرونی هم معمولا در اون دهه در واقع خیلی بهش اجازه داده نمیشه، نه ابزارهای ارتباط جمعی به این شکل امروز توسعه یافته است. فلذا بتونیم بگیم که مثلا پیمایش قابل اعتماد حداقل من ندیدم، نمیخوام ادعا کنم، من همه چیز رو دیدم، شاید دوستان بیارم و منم استفاده کنم، اما قطعا آنقدر کم بوده که حتی به چشم من هم که در واقع سالها در این زمینه دارم کار میکنم نخورده. اینی که شما میگید دلیل در این جمعیت 30 میلیونی، ما کارمون چی هستش؟ به نحو برهان عین از معلول به علت میرسیم، یعنی نشانه ها رو میبینیم، تغییرات رو میبینیم، با مردم مصاحبه میکنیم، محیط رو تفاوتش رو مقایسه میکنیم، دو فریم میذاریم، فریم یک دقیقه، فریم یک دقیقه بعد. خود مردم دارن گواهی میدن که مثلا مثال میزدم، ما در همین منطقه جنوب شرق بسیاری از مردم به من میگفتن که بسیاری که مثلا شاید بالای 20 مورد با صحبتایی که با مردم داشتم در شهرهای مختلف یا با نخبگان میگفتن، چون مدارس وهابی ممنوع بود، حوزه‌های علمی ممنوع بود، حوزه‌های علمی سنی سلفی، این شیوخی که از کشورهای حاشیه خلیج فارس اومده بودن بچه‌ها رو می‌بردن در نخلستان‌ها یا در مزارع دور از چشم عام آموزش می‌دادن و این یک چیزی بود که کامل در سطح منطقه جا افتاده بود و هم عام می‌دونست و هم مردم می‌دونستان. اینجا یکی از خیانت‌هایی که سیستم اون در واقع جریان حرس قرین می‌تونیم بگیم به خود نظام سوریه انجام داد، به دلیل اون ارتباطاتی که با سعودی و کشورهای حاشیه خلیج فارس که من عرض کردم در جلسه دو شب قبل داشتم، بسیار با تساهل به این با این موضوع برخورد میکردن و چه بسا بسیاری از اینا حتی مبالغ مالی هم دریافت کردن.
حرس قدیم که شما گفتین که خیلی ضد اسلامی بود و به ویژه ریشه های ضد اسلامی داشت.
ببینید همین مسئله اینجاست که در کنار اینکه اینها نگاه ضد اسلامی دارن، نگاه با جنبش های در واقع اسلامگرا مسئله دارن، نه با جریان های. ببین ما در فرهنگ سلفی را اگه بخوام اینو باز کنم میاد شاید طولانی بشه، با جریانی مثل وهابیت سعودی که در واقع ما بهش میگیم سلفیت مدخلی که حامی دولت‌های حاکم هست، اینا خیلی مشکل ندارن، چه بسا از این ظرفیت با هدف مهار اخوانی‌ها و جریان‌های اسلامگرا اونطور که در مصر استفاده کردن، در تونس استفاده کردن، در لیبی، در یمن، در کشورهای مختلف استفاده می‌کنن. یعنی مدخلی‌ها یا سلفیت وهابی که ما در ایران بهش میگیم سلفیت وهابی رو چندان تهدیدی بر خودشون اونها نمی‌بینن، اگرچه از دید ما اونها به مراتب تهدید بالاتری هستن، چون بلافاصله تبدیل به ابزار سعودی میشن برای رژیم چنج در کشورهای مختلف. عرضم این بود که نکته که میخواد فرمودید شما که یه نقدی که وارد کردید، من میخواستم به اون برسم الان یه لحظه اینجا.
بحث این که این زمین ها هستش، خب در مورد ترویج و در مورد این که در واقع رقابت های منطقه‌ای به ویژه در اطراف لبنان خودش رو در سوریه هم منعکس کرد، درسته؟
بله. بله، حالا این نکته دومی که در عرصه داخلی تغییر دومی که خیلی مهمه، من دو تا تغییر دیگر میخوام بگم و بعد بحث رو کامل در اختیار شما بذارم. مسئله اشغال عراق هستش. اشغال عراق توسط آمریکا در سال 2003 یک تحول عمده اعتقادی و مذهبی و اجتماعی در عراق و سوریه به طور همزمان ایجاد کرد، به ویژه مناطق هممرز با عراق در سوریه. ببینید سوری ها اینی که این شعبه‌ای که شما مطرح کردید که از قبل سلفی‌ها وجود داشتن، بله ما مروان حدید رو داریم در سوریه، ما در واقع طلایه مقاومه رو در سوریه داریم در دهه 70 که اینها با از 1976 تا 1982 با نظام سوریه جنگیدن، تلفات زیادی به نظام سوریه وارد کردن. اما ببینید اولا که بسیاری از اینها گرایششون اخوانی هست، سلفیت اخوانی هستش. دوما سلفیت جهادی یا در واقع نهله‌های دیگر، یعنی نهله‌های غیر اخوانی، بسیار معدود و انگشت شمار و نخبگانی هستند. بله ما در دهه بعدی میایم، در دهه 80 بسیاری از اینها به افغانستان میرن، مثل ابو مصعب سوری، مثل خود همین آقا، بعد به بوسنی میرن، مثل همین آقای خدمتتون، این
زرقاوی،
نه 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 زرقاوی که اردنی هستش، این آقایی هستی که روسا در قوتش رئیس این جیش الاسلام زهران اللوش رو ما داریم که خب طبیعتاً جزو القاعده بود، در بوسنی هم حضور داشت. بسیاری از سوری ها رفتن در افغانستان، در بوسنی در قالب القاعده فعالیت کردند، اما تعداد اینها بسیار بسیار انگشت شماره. وقتی که شما به دهه اواخر دهه 90 به این ور میای، این جریان مدخلی که از کشورهای شبه خلیج فارس داره فرهنگ و ثروت رو وارد میکنه، زمینه ساز شکل‌گیری این نسلی میشه که با ارزش های سلفی آشنا هستن. اما تحول بزرگی که اتفاق میفته اشغال عراق هستش. اون در مثلا حدود 4-5 سال منتهی به اشغال که در واقع این جریان از سعودی پول و اعتقاد رو سرریز میکنن در سوریه، منجر به این میشه که این اشغال عراق و شکل‌گیری القاعده عراق و بعد دولت اسلامی عراق و داعش، منجر به این میشه که یک تأثیر بسیار گسترده‌ای بر جامعه سلفی و جامعه متدین سنی در سوریه میذاره. اینجا یک نکته رو فراموش نکنید، سوری ها از اونجا که خودشون رو به شدت تحت تعدید آمریکایی ها میدیدن، دیدید که آیه بولتون رو عرض کردن بیاند آفت اکریس آره مطرح میکرد، خب سوری ها میدانستن که هدف بعدی اونها هستن. شما همین خاطرات آقای عبدالعلیم خدام از مذاکراتش با ایرانی ها رو اگر ببینید در ماهای منتهی به جنگ 2002 و 2003 که مذاکرات متعددی هستش و برخیش روشون منتشر کرده، دو طرف متفق القول هستن که بعد از عراق نوبت ایران و نوبت سوریه خواهد بود. اینجا سوری ها یک کاری کردن که در واقع میشه گفت بعدها به خودشون برگشت، اگرچه شاید بگیم در اون دوره چاره ای نداشتن، اما یک تأثیر بسیار بزرگی در بر جامعه سوریه گذاشت. اون هم گسیل جریان های سلفی، چهره های سلفی سوری به عراق و چهره های متدین حتی غیر سلفی به عراق بود که رفتن، اما در عراق بسیاری از اینها متأثر از القاعده عراق با اون جریانی که ما در ایران به اسمش رو میذاریم در واقع تکفیری ها و با باورهای تکفیری، اگرچه من تکفیر رو خیلی بهش اعتقاد ندارم اما حالا اینجا میپذیریم، با اندیشه های تکفیری اینجا آشنا شدن و بین باور و میدان در واقع گره زدن. هدف سوری ها چی بود؟ هدف سوری ها اینجا دو تا هدف داشتن، یک اینی که خودشون رو در معادلات عراق تبدیل کنن به یک قطب، و مهمتر از اون زمین گیر کردن آمریکایی ها در عراق بود که نوبت به در واقع سوریه نرسه، همون کاری که ایرانی ها با آمریکایی ها در عراق انجام دادن. یعنی آمریکایی ها رو در عراق زمین گیری کردن که نوبت به ایران نرسه. اما مسئله اینجا بود که طیف و جریانی که سوری ها گسیل میکردن، پمپاژ میکردن به عراق، جریان‌های سنی متدین با گرایش‌های سلفی بود یا با غیر گرایش‌های سلفی که وقتی به عراق می‌رفتن تازه چشمشون به اندیشه‌های تکفیری باز می‌شد و متأثر می‌شدن. خب این بعدها طبیعتاً در سال 2011 جریان سلفیت جهادی و جریان‌های سلفی در عراق بسیار بسیار متورم و پخته شده، با یک در واقع تجربه بسیار بسیار اندوخته خوبی از جنگ‌های سوری. همین آقای ابو محمد جولانی قبل از جنگ عراق رفت عراق و در تمام اون سال‌ها در عراق بود، بازداشت شد و بین عراق و سوریه در رفت آمد بود بعد از آزادی، و خب همین رئیس جبهه النصره فعلی خب یکی از همین چهره‌های سلفی سوری هستش که جنگ‌های زیادی رو در عراق تجربه کرده.
پس ما الان داریم در مورد چی صحبت می‌کنیم؟ ما داریم در مورد زمینه‌های اتفاقات سال 2011 صحبت میکنیم، اینکه چه شد که نظام سوریه تبدیل به یک انفجار شد، و شما دارید زمینه های منطقه‌ایش رو میگید، اتفاقاتی که در لبنان افتاد، اتفاقاتی که در رابطه با بحث آمریکا و اشغال آمریکا بود، و همینطور هم زمینه های داخلیش رو میگید. در زمینه های داخلی من اینو برای مخاطب به شکلی جمع‌بندی کنم، زمینه داخلی یکی از نکات مهمی که شما فرمودید بحث دخالت های در واقع ترویج سلفیگری در مناطق خاص سوریه بود. حالا من نقشه رو نشون میدم اگه خواستین شما روی نقشه بگید. و نکته دومی که فرمودید فرستادن نیروهای سلفی سوریه به شمال عراق به عنوان برون سپاری تندروها و نیروهای رادیکالشون بود، و به عبارت شما میگید که برای به هم زدن بازی آمریکا در شمال عراق این نیروها رو فرستادن. بسیار خوب، سوالی که مطرح میشه به چه شکلی این کارو کردن؟ آیا مثلا زندانها رو آزاد کردن؟ این نیروها رو چم نیروی مثلا امنیتی سوریه براشون داشت برد بود؟ میشه خود توضیح بدین که وقتی میگید که برون سپاری کرد به شکلی رادیکالیسم اسلامی رو نظام بعثی، یعنی چی؟
ببینید همون نقشی که میتونیم ما اینجا ببینیم در دوره‌ای که آمریکا به عراق اومد، یک طیف از کشورهای پیرامونی عراق از جمله اردن، سوریه، عربستان سعودی و اینها اقدام به پمپاژ جریان‌های سلفی به عراق کردند که حالا ما در ایران به اسم تکفیری‌ها اینا رو می‌شناسیم یا سلفی‌های تکفیری می‌شناسیم. اگرچه گفتم من نسبت به واژه تکفیری تا اندازه زیادی انقدر دارم، واژه درستی نمی‌بینم این واژه رو. هر کدوم اینها یک هدفی داشتن. سعودی‌ها، اردنی‌ها هدفشون ساقط کردن نظام سیاسی جدید بود که در اون شیعه‌ها خب طبیعتاً سهم بیشتری رو داشتن. اما سوریه هدف اصلیشون اینجا زمین‌گیر کردن آمریکایی‌ها بود که نوبت به سوریه نرسه. خب چه اتفاقی افتاد در سوریه؟ همون فضایی که در ترکیه در سال بعد از 2012 به این ور که تبدیل شد به هاب انتقال سلفی ها به سوریه، این اتفاق افتاد دیگه. ترکیه شد بارانداز تمام گروه ها و چهره هایی که میخوان از ترکیه برن و وارد سوریه بشن، هم از داعشی، جهادی، لیبرال، هر گروه و جریانی که به هر حال تمایل داره بره سوریه و بر مبارزه و به اصطلاح جهاد میاد از ترکیه میره. در اون دوره غیر از سعودی و اردن، سوریه هم یکی از این باراندازهای اصلی هستش که بسیاری اگه میخوان برن سوریه بیان از دمشق، از شمال آفریقا بیان دمشق و از دمشق در واقع به مناطق شرقی
در عراق میخوان
برن، عراق برن مبارزه با آمریکا. ولی مشکل کجا؟ خب طبیعتاً بله، بخشی از اینها ممکنه زندانی باشن، بخشی از اینها افرادی هستن که تحت تعقیب هستن، اما امن سوریه با این شرط که اینها صرفاً متمرکز باشن بر آمریکایی‌ها در عراق، اینها رو اجازه میداد اینها برن در عراق فعالیت کنن. یادتون باشه آمریکایی‌ها یه بار پایگاه مرزی سوریه رو در بوکمال، پاسگاه مرزی سوریه رو بمباران کرد و برخی از نیروهای سوری کشته شدن به خاطر همین ماده، یعنی تهدید کرد. حتی سعودی رو هم همین آقای زلمای خلیلزاد رفت و رسما سعودی‌ها رو تهدید کرد که اگر این پمپاژ رو متوقف نکنید ما پایگاه‌های شما رو در داخل سعودی، پایگاهی که اینها رو دارن آماده می‌کنن و ارسال می‌کنن، بمباران می‌کنید. و چون خب به هر حال اینا وقتی وارد می‌شدن هم آمریکایی‌ها رو می‌کشتن و هم شیعیان رو. مشکل اینجا بود، چندین بار دولت عراق اعتراض کرد، شیعیان عراقی اعتراض کردن، ایرانی‌ها اعتراض کردن. یادم هست وقتی با یکی از فرماندهان یکی از اصلی مقاومت عراق در اون دوره صحبت می‌کردم، شخصا با ایشون صحبت می‌کردم، میگفت که من از سوریه به عراق، از عراق به سوریه فرار کرده بودم چون تحت تعقیب بودم، امن سوریه اومد ما رو برد در یه جلسه‌ای. در
امن سوریه این چی؟ امنیت،
امنیت سیستم اطلاعاتی سوریه،
سیستم اطلاعاتی. بله
آره، از اونجا حالت سیستم امنیتی یک پارچه ای نداره، 5-6 سازمان اطلاعاتی هستن. اسم بود، حالا من نمیخوام اون فرد رو اسم بیارم چون آدم شناخته شده ای هست. در اون جلسه میگفت ما اعتراض کردیم که شما چرا اجازه میدید اینها بیان، اینها وقتی وارد عراق میشن شیعیان رو هم میکشن. میگوشون گفت حق با شماست، ما ولی به اینها شرط میکنیم که اینها فقط متمرکز به آمریکایی ها باشن، ولی اینها وقتی از مرز عبور میکنن دیگه در تحت کنترل ما نیستن، اینها پیوندهای اعتقادیشون با در واقع سعودی، با اردن، با قطر هست، اینها ما علوی هستیم، اینها در واقع سنی هستن و اینها در واقع تحت نفوذ فکری و اعتقادی و تشکیلاتی ما نیستن. به هر حال این دعوا همواره بین جنبش های شیعه مقاومت ایران و دولت عراق با سوریه همواره وجود داشت و سوریه ها همیشه این رو میگفتن که به هر حال این خارج از کنترل ماست، ما صرفا هدفمون این هستش که آمریکایی ها رو در اینجا زمین گیر کنیم و به اینها تاکید میکنیم. ولی خب اینها متأثر از اندیشه های تکفیری بله ممکنه در مناطق شیعه نشین هم بمب‌گذاری کنه.
حالا یه عبارتی در واقع همون چیزی مثلا در مورد آمریکا گفته میشه که آمریکا برای مبارزه با شوروی اومد و به نیروهای جهادی برای پروبالداد رو، شما معتقدید که در منطقه هم سوریه این کارو کرده برای اینکه یک مسئله رو حل کنه، زدهش هم میگم برای اینکه ابرو درست کنه زده چشم کور کرده و بعد 2 سال بعد 3 سال بعد همون نیروها برگشتن و وارد سوریه شدن. بسیار خب، این خیلی خیلی نکته مهمیه. تعدادش رو میتونیم بگین، این چه تعداد از اینها سوری بودن، چه تعدادی بحث این بود که هاب باشه سوریه و از اونجا به عنوان ترمینال استفاده کنن و برن؟
حالا نمیشه خیلی آمین، اصلا نظام سوریه نظام بازی نیست، نظامی نیست که اینها رو مثلا بشه درش رصد کرد. من خیلی آمار دقیقی ندارم ولی قطعا سوریه ها، امن سوریه چنین در واقع آماری رو داره. البته داستان‌های زیادی دارم از این ماجرا و مصاحبه‌های متعددی گرفتم که قابل تر در فضای مجازی نیست، ولی سعی کردم که این ماجرا رو در واقع خیلی عمیق بر خودم مسئله رو حل کنم. اما آمار خب یه چیزی هست که معمولا خیلی امثال ما برامون خیلی شاید مثلا مسئله اصلی نباشه.
بسیار خب، یه نکته دیگه که هست این که شما وقتی میگید ما با اخوانی ها در سوریه آشنا هستیم، چون ریشه دارن اخوانی ها در حما، در شهرهای دیگه. ولی وهابیت جدیده. در واقع اگر اخوانی ها و محور قطر، ترکیه و همون اخوانی های مصر و اینا رو شما بگید، برای من قابل فهمه. ولی شما اگه میشه توضیح بدین که وهابیت از کجا آمد و محور سعودی از کجا پاش به سوریه باز شد؟
عرض کردم دیگه، ببینید ما سعودی و سوریه علارغم همه این مشکلاتی که داشتن، به هر حال به منافع زیادی رو هم با هم داشتن، به ویژه در دهه منتهی به بحران سوریه، بودن 6-7 سال منتهی به بحران سوریه، روابط بین سعودی و سوریه هم بسیار بهبود پیدا کرد. اگه یادتون باشه آقای ملک عبدالله سفری داشت به دمشق و روابط واقعا روابط گرمی شد، اگرچه هدف اونها بیشتر دور کردن اسد و نظام سوریه از ایران بود، اما خب به هر حال رفتن، امکانات کمک‌های مالی کردن. شما اگه همین امروز در لازگیه، سال لازگیه و جنگل‌های لازگیه برید، ویلاهای بسیار مجلل رو از شاهزادگان سعودی، اماراتی و قطری و غیره می‌بینید. حتی همین خانم آقای پادشاه قطر یک کاخ بسیار باشکوهی روی تپه های تدمور داره که اونجا مشرف است بر اون آثار باستانی در تدمور. یعنی روابط در یک دهه منتهی به بحران روابط نسبتاً خوبی هست و همین شده که از دلایل این استش که نظام هم تو اندازه‌ای در قبال سعودی راه میاد و اجازه میده اونها فعالیت های تبلیغیشون رو داشته باشن. خطری که الان عراق رو به شدت تهدید میکنه و من پیش بینی میکنم در عراق هم در مثلا یکی دو سه دهه آینده شاهد رشد سلفی مدخلی یا وهابی در واقع باشیم. یعنی سعودی هر جا که روابطش رو با یک کشوری قوی تقویت میکنه، شما به سرعت شاهد رشد جریان‌های سلفی مدخلی یا وهابی به اصطلاح هستید.
ولی پرسیده بود که منظور شما از مدخلی چیه؟ یک از سوالاتی که مطرح شد این که مدخلی این چی؟
اینا رو بخوام باز شما ببینید تلفیات وهابی، من اینو بخوام بازش کنم باز خودش خیلی از مباحث
خدا، چون شما گفتید خب این سوالات بود دیگه، چون
سنخ از این منصوب اسم یک شخصی است از شیوخ سلفی وهابی در سعودی که کاملا نظریه پرداز انقیاد و اطاعت مطلق از پادشاهان و اول الامر و در واقع ملوک هست. شما همینقدر رو اگر بینندگان ما بگیرن کفایت میکنه. یعنی بسید. یک جریانی، یک قرائتی از سلفیت که کاملا همسو و همراه با ملوک و پادشاهان و در واقع حکام هستن.
پس ما برای اینکه باز به این جنبندی برسیم و از این مدخل رد شیم، پس در واقع نظام اسد در سال مثلا 2008-2007 و حداقل اون حرس قدیم یا اولگاردش ترس چندانی از سعودی نداشتن. الانه که ما با دخالت‌های سعودی و شکل‌گیری داعش و غیره وحشت داریم از سعودی و پای سعودی که باز میشه احساس می‌کنیم ممکنه که یک توطئه‌ای باشه، اما اون موقع احساس می‌کنن سعودی داره میاد، پول داره میاره. همین لبنان رو پس از جنگ 2006 سعودی‌ها و قطری‌ها ساختن، برخلاف تصور ایرانی‌ها که گمان می‌کنن پول ایران بود. خب و در واقع سعودی همینطور، قطر همینطور، امارات همینطور، اینها نیروهای پول، اینا بانک های جهان عرب بودن، درسته؟ و در سوریه هم به همین عنوانشون نگاه میکردن. فهم من درسته؟
بله بله. خب ببین، البته 2008 دیگه اولدگارد یا حرس قدیم دیگه تقریبا تا اندازه زیادی قیچی شدن، اگرچه هنوز هستن عرض کردم، اما اون قدرت قبلی رو ندارن. من منظورم از اواخر دهه 90 هست که اینها کم کم چشمشون رو میبندن تا اون تغییر اعتقادی و اقتصادی در مناطق شرقی اتفاق بیفته. اما در دهه بعدی که بشار میاد و با بهبود روابط سعودی و نظام، که البته در این دوره دیگه اون اولگار تقریبا تا اندازه زیادی هست شدن از ساختار، باز متأثر از این بهبود روابط هستش که نظام سوریه چشمش رو روی فعالیت‌های دینی سعودی‌ها در عراق، در سوریه می‌بنده و این منجر به رشد گسترده سلفیت در عراق و در سوریه میشه که آثار خودش رو از 2011 به بعد به خوبی نشون میده.
بسیار خوب. حالا پس برگردیم سر پایان بحث انقلاب و در واقع دلایلی که داشتیم و شما یک دلیل دیگه مونده بود که می‌خواستیم بفرمایید.
بله. ببینید مسئله بعدی، تغییر آخری که در داخل اتفاق میفته و تغییر بسیار بسیار مهمی هست که شاید امروز ما هم در ایران بهش، ما رو هم تهدید میکنه و باید بهش خیلی توجه کنید، مسئله خشکسالی گسترده در دهه منتهی به بحران و موج مهاجرت به حاشیه شهرها هستش. این خشکسالی که بیشتر در نقشه ای هم داره، من در
نقشه شو دارم میبینم مخاطبان سال 2002 تا 2008،
آره در این کتاب روایت جذب من نشون دادم فکر میکنم یا شما هم نشون دادید، من به تفصیل این تغییر رو و آثارش رو در سوریه و عراق نشون دادم که چه موج مهاجرتی در این دو کشور اتفاق میفته و طبیعی است چون عمده اینها کشاورز هستن، فقیر هستن و توان زندگی در متن شهر و در قلب شهر رو ندارن، در حاشیه شهرها زندگی میکنن، در مناطق محروم. و خب حالا این یک مکانیزمی داره که چطور بین حاشیه و بین قلب یک تناقض، یک تنافر شکل میگیره و آثار خودش رو در شورش های مختلف نشون میده. شاید در همین اتفاقات سال 1996 و 98 در داخل یا اتفاقات قبلتر در دهه 70 ما در مشهد شاهد این موضوعات در داخل بودیم. حاشیه همواره مستعد انقلاب هستن، مستعد اعتراض و پرخاش هستن، مستعد شورش هستن. فلذا شما ببینید در جنگ سوریه هم منشأ اصلی یا میشه گفت خواستگاه اصلی بسیاری از اعتراضات و به ویژه اون جایی که وارد فاز مسلحانه و نظامی میشه که احتمالا امشب نرسیم همین حاشیه ها هستن. آقای احمد عوازد از نویسنده های معارض جوان سوریه کتابی داره، جزوه‌ای داره در واقع با عنوان ثورت المتروکین یا انقلاب مترودین یا متروکین. اونجا اشاره زیادی داره به که این رو باز میگم در کتاب روایت جد من به تفصیل باز کردم، نگاه بسیار دقیقی داره به معارضین سوری که چطور بخش معظم معارضین سوری از افراد حاشیه شهرها بودن که حتی متن شهر با اینها همراهی نمی کرد و اینها رو به چشم شهروند درجه دو میدید، به چشم انسانهای غیر متمدن و غیر متحضر میدید و همین یکی از اسباب فشل سوریه بود. شما در همین نقشه، در این نقشه‌ای که مربوط به نمیدونم نشون دادید، نقشه خوشسالی سال 2002 تا 2008 منجر به گسته، بله ببینید طیف وسیع یعنی سوریه در کانون این خوشسالی است، جز مناطق غربیش تمام این مناطق درگیره. ده ها هزار خانواده از استانهای شرقی و میانی کوچ میکنن به استانهای غربی، به حاشیه حمص، حاشیه حما، به حاشیه حلب، به حاشیه دمشق، به قوطه ها در واقع وارد میشن و اینها بخش معظمشون در انقلاب سوریه نقش اساسی داشتن.
قوطه یعنی چی؟
این هستش. بله؟
قوطه یعنی چی؟
قوطه یک دو تا منطقه است در حاشیه دمشق که در واقع بسیار قوطه شرقی بسیار سرسبز هست که منطقه شرق در واقع میشه گفت که شرق، بله شرق دمشق هستش و قوطه غربی هم که در غرب دمشق هستش. یعنی شما اگر از فرودگاه دمشق وارده بخوایی شهر دمشق بشید، قوطه شرقی سمت راستتون است و قوطه غربی هم سمت راستتون.
هومه میشه دیگه، من میخوام برای مخاطب
هومه معناش نه دمشق. ریف رو میگن هومه، خود قوطه به معنای اسم هستش. من خیلی البته دنبال معناش گشتم بسیار، من معنای دقیق نرسیدم ازش.
خب بسیار خب، پس تغییرات جمعیتی کلان هم در داخل اونجا اتفاق میفته و یک دفعه این بدنه رو ایجاد میکنه که برای رادیکال شدن، برای جذب شدن توسط سعودی، توسط قطر و غیره حالا استفاده شه. بسیار خب، حالا ما مجموعی از من یه نقشه دیگه من اینجا داشتم که اینجا خیلی خیلی قشنگ نشون میده که چگونه کدوم مناطق تبدیل شد به نقاط مهاجر فرست. پس یک به قول انگلیسی‌ها اینترنال دیسپلیسمنت یا یک تغییر مهاجرت داخلی اتفاق میفته در داخل خود سوریه، درسته؟ و این توسط اون نیروهای جدیدی که داشتن کار سلفیگری و غیره میکردن هم جذب میشه. یه چیزی در مورد خود کشورهای دیگه گفته میشه، تونس، مصر و حداقل در خانش‌ها و تحلیل‌های غربی خیلی موثر بود، نقش طبقه متوسطی بود که بیکار مانده، یعنی جوانان درس خوانده طبقه متوسط که واسطه مدرنیزاسیون بالا تونس و مصر بالا اومده بودن و لیسانس گرفته بودن ولی حالا براشون شغلی نبود، کاری نبود و نمیتونستن. در مورد سوریه هم آیا این صادق بود در مورد آغاز شورش های 2011؟
اتفاقا میخوام به همینجا برسم. ببینید من همه اینها رو به عنوان زمینه های جرقه 2011 عرض کردم، همه رو به شما اسمش گذاشتم زمینه نه عامل، زمینه و نه ما اگر مجموع اینها اون در واقع عوامل 18 گانه یا زمینه های ببخشید 8 گانه عامل نیستن، اینها زمینه هستن، زمینه های 18 گانه ای که ذکر کردم رو اگر در کنار واقعیت های تلخی مثل فساد گسترده در داخل نظام سوریه که آبی که از عوامل اصلی نارضایتی بود، چون شما همه ما ایرانی ها فیلم آقای مدیر رو دیده باشیم، سریال آقای مدیر رو که در دهه 80 به نظرم در تلویزیون ایران پخش میشد همه ما دیده باشیم. شما همین امروز میتونید در سوریه برید و با کمترین نرخ ها کار خودتون رو در ادارات را بندازید. این متأسفانه یک واقعیت بسیار بسیار تلخ در سوریه بود. مسئله بیکاری و فقر گسترده که عرض کردم بخشش ناشی از خب طبیعتاً کمبود منابع مالی در دسترس نظام سوریه. خب نظام سوریه در کل یک نظام پولداری نبود، یک نظام فقیری بود و طبیعتاً نرخ بیکاری در این کشور نرخ بالایی بود. اگرچه من در داخل پرانتز عرض کنم خدمت شما که برخلاف کشورهای مثل مصر، وضعیت معیشتی در کشوری مثل سوریه در قبل از بحران بسیار بسیار وضعیت قابل قبولی بود نسبت به امکانات و توانمندی های نظام سوریه. یعنی شما هر روستایی که می رفتید می دیدید که مثلا برق هست، آب هست، آسفالت هست. چطور ما الان در ایران تقریبا عمده روستاهامون هست با اینکه ما یک کشور نفتی هستیم، ثروتمند هستیم نسبتا، اما در سوریه بدون اینها واقعا توسعه مقبولی نسبت به توانایی های این کشور شکل گرفته بود. من نمیخوام بگم خیلی عالی بود یا حتی خیلی خوب بود، اما نسبت اون توانمندی ها و مثلا ببینید مثلا چون مسئله بهداشت در سوریه کاملا رایگان بود، بهداشت در مراکز دولتی، بیمارستان های دولتی در سوریه به طور کامل در قبل از آموزش پرورش برای یک نظامی که هیچ در اختیار ندارد، یعنی منادن نفت داره، نه گاز داره، نه صنعت پیشرفته ای داره، متکی است بر کشاورزی و یک سری صنایع در واقع نه چندان پیشرفته در و حلب و در خدمت و انشاءالله اطراف دمشق. خب این به علاوه استبداد و مسئله استبداد و فقدان مردم سالاری در سوریه، یعنی ما اون زمینهای اجدادگانه رو اگه به علاوه عواملی مثل فساد، بیکاری، فقر و استبداد کنیم، مسئله تحولات موسوم به بهار عربی در 2011 تنها جرقه‌ای بود برای تغییر و ورود مردم به خیابان. اینها رو گفتم تا دوستان انتقاد نکنن که شما همه چیز رو تقلیل دادی به سلفی ها، تقلیل دادی به توطئه خارجی و و و و و غیره. اون زمینه ها رو عرض کردم که بخشش بیرونی بود، بخشش داخلی، اما مسئله فساد، بیکاری، فقر و استبداد مستقیما به نظام سوریه و در واقع نظام حزب بعث در عراق برمیگشت در سوریه. و مسئله بهار عربی تنها جرقه ای بود که مردم به خیابان بیاد. اگر در مارس 2011 این اتفاق نمی افتاد، ممکن بود در مارس 2021، در مارس 2008، در مارس 2009، هر زمانی این اتفاق بیفته. مشکل اینجاست که استعداد و زمینه در داخل برای این انقلاب و برای این خیزش و وجود داشت. نارضایتی مردمی در سطح نخبگانی که وجود داشت در سطح طبقه متوسط، عوامل اقتصادی و عوامل در واقع رسانه‌ای هم، اون عوامل اقتصادی که عرض کردم خدمتتون بعدم، فقر، بیکاری و مسئله مهاجرت، حاشیه نشینی، خوشسالی هایی که اتفاق افتاد، اونها مضاف بر علت شد. و مسئله دیگر مسئله تحریک های رسانه‌ای که در 2011 از سوی رسانه های عربی و خارجی در واقع اضافه شد به این مشکلات داخلی سوریه، در نهایت جرقه بحران سوریه رو زد. پس من مردمی که در وارد خیابان شدن رو عامل بیگانه و عامل اسرائیل نمیبینم. این مردم مطالبات به حقی دارن که به دنبال اونها هستن. حالا کاری ندارن که آیا این مطالبات تدریجی قابل تحصیل و وصول بود یا زمانبر هست، این یه موضوع دیگری است. اما اینکه ما اون جرقه ای که مثلا در درعا خورد، جرقه ای که در روزهای بعد، در هفته های بعد در شهرها و استانهای سوریه خورد، اینو مستقیم بخوایم بگیم توطئه اسرائیل بود یا توطئه آمریکا بود، من این رو نمیپسندم. یادم از یه وقتی در ایران با یکی از مسئولین سر این ماجرا بحثمون شد، کارمون به دعوا کشید و من دیگه تقریبا از بعد از اون جلسه دیگه من هیچ وقت سمت ایشون نرفتم و هیچ جلسه‌ای هم با ایشون نذاشتم.
من خیلی متوجه نمیشم برای اینکه بالاخره اتفاقی که افتاده، من حداقل در دور و بر خودم کسی نمیدونم که معتقد باشه که در فاز اول سوریه و نارضایتی بشه که اعتراضات و غیره اینها جاسوس اسرائیل و غیره بودن. ما خیلی از به شکلی فلسطینی ها رو دیدیم که در این فلسطینی های مقیم سوریه و کمپ های سوریه رو که در خط مقدم تظاهرات و اعتراضات علیه نظام اسد بودن، معتقد بودن که اسد اتفاقا سازشکاره و غیره. پرسش که در مورد سوریه مطرح میشه اینه که چگونه این خیلی سریع به فاز مسلحانه کشید. وگرنه مثلا شما همین حرفایی که زدید رو و در واقع دلایل زمینهای 15 گانه فرمودین، درسته؟ زمینهای 15 گانه رو من
18 گانه
من میتونم 5 تا دیگه روش بذارم بشه زمینهای 23 گانه، و در مورد ایران و جمهوری اسلامی ایران همین الان به شما بگم و میتونم توضیح بدم که اگر فردا در ایران نارضایتی شد و بعد این نارضایتی تبدیل مثلا شد به یک چیز فراگیر و به جنگ داخلی، من به صورت به قول انگلیسی رتروسپکتیو یا عطف ماسبق نگاه کنم بگم این دلایل بود. همونطور که صدها کتاب در مورد اتفاقات سال 88 و 2009 ایران نوشته شده، همونطور که همین الان داره PhD های بسیاری در مورد آبان 98 نوشته میشه و زمینه های آبان 98 در کشورهای در دانشگاه‌های خارج از ایران در دانشگاه‌های غربی پیدا میشه و یه اتفاقی میفته به صورت عطف ماسبق میتونیم زمینه‌ها رو پیدا کنیم. اما یک چیزی که مطرح میشه و در مورد سوریه خیلی خیلی خاصه اینی که به عنوان یک، خب اولا چه شد که جامعه اعتمادش رو در واقع امیدش رو به برنامه رفرم بشار اسد از دست داد؟ چون برخلاف نظام تونس یا برخلاف نظام مبارک، بشار اسد جوانتر بود و اول از همه در سال 2003-2004 یک نسیمی از امید آورده بود که چه بسا بشه اصلاحات انجام داد. چه شد که مردم امیدشون به اصلاحات از دست رفت و دنبال اسقاط نظام رفتن؟ این سوال اوله. و سوال دوم این که چه شد که اسقاط نظام که در کشورهای دیگه هم بود از سلمیه تبدیل شد به جنگ داخلی؟ ما در همین ایران هم، حالا ممکنه شما باش موافق نباشید، اما در روز 25 خرداد سال 88 گفته میشه حدود 3.5 میلیون نفر از مردم تهران فقط به خیابان ریختن، ولی این 3.5 میلیون نفر دست به عملیات مسلحانه نزدن. و به رغم این که بین 25 خرداد و روز عاشورای سال 88 که 6 ماه فاصله است اتفاقاتی افتاد و در نراتیف ها و در روایت هایی که این طبقه متوسط مخالف و معارض و منتقد داشت، اما سنگ که برداشت نیروهای اطرافش گفتن سنگ رو بذار زمین، این خشونت آمیز و غیره. ولی ما در سوریه میبینیم داستان متفاوته. از فاز اولیه که سلمی است به فاز دومی که مسلحانه است بیشتر از چند هفته طول نمیکشه و اینجاست که ما رو در واقع وارد روایت های دیگه ای میکنه. اگر میشه در مورد این توضیح بدین که اولا چه شد که امید این جوانان و امید طبقات به اصلاحات بشار اسد از دست رفت و اصلا بین 2004 و 2011 چه اتفاقی در مورد پروژه اصلاحات افتاد؟
ببینید، اول اصلا مقایسه ایران با فضای عربی خیلی تفاوت‌های بنیادینی داره. مثلا اجتماعی شما در سوریه شاید مثلا با مفهومی به نام عشیره و قبیله مواجه هستید. در عراق من این رو شاید بهتون جالب باشه بگم که همیشه میگفتم که داعش در عراق به مراتب نسبت به سوریه محکمتر و قویتر میجنگید. دلیلش این هستش که مسائل عشیره یک فرهنگی داره که درش خشونت سریع تسری پیدا میکنه. مسئله انتقام و خشونت، و حالا اگر به ویژه در مناطق بادیه‌ای و بیابانی باشه، اینها رو من در کتاب روایت جذب مفصل با تفصیل توضیح دادم. شاید اگر بخوام توضیح بدم باز حوصله شما و مخاطبین سر بره.
این نکته خیلی جالبیه. پس شما میفرمایید که ساختار عشیره‌ای اگر هر جا باشه از 0 تا 100 خشونت خیلی سریعتر تعیین میشه، درسته؟
طبیعتا در این ساختار ما تقریبا این ساختار رو در مرکز نداریم، ممکنه در حاشیه در جاهایی داشته باشیم، ولذا میبینید معمولا حاشیه ما ملتهب‌تر هست. یکی از دلایلش این فرهنگ عشایری است. مثلا شما اگر در خوزستان قتلی اتفاق بیفته، کنترل اون قتل به مراتب دشوارتر هستش از مثلا جایی مثل تهران، مشهد، شیراز. این میدارد که عشیره به سرعت بسیج میشه. سر مسئله انتقام عشیره وارد میشه. فرد تنها نیست، شما با یک نظام هسته‌ای مواجه نیستید، با یک نظام گسترده زیستی مواجه هستید که بلافاصله همه بسیج میشن. خود مسئله بیابان هم مهمه. اساسا شما مقایسه جایی مثل تهران مثلا با جایی مثل درعا، با دیر الزور، جای دیگه مقایسه درستی نیست، کما که مقایسه خود دمشق، یعنی قلب دمشق، قلب حلب، قلب هما، با مثلا مناطق پیرامونی متفاوتی که من در جای عرض میکنم که ما اگر
چرا بیابون مهمه؟
ببینید اساسا بیابان بازی خودش خیلی طولانی هست. من در سفرنامه افغانستان که دارم می‌نویسم این رو دارم بازش میکنم که اساسا نظام قبایلی نظام قانون بردار نیست. نظام قبایلی وقتی که به ویژه با بادیه ترکیب میشه، اولا میل به در واقع نمیخوام واژه افراط رو به کار ببرم، این واژه رو خیلی من دوست ندارم، خیلی شارپ میشه، شاید بتون این واژه بهترش رو بگم، در هر طرفی که بیستم بسیار سریع شارپ میشن، یعنی خیلی وسطیه یا اعتدال رو اهالی بیابان ندارن، شاید بیشتر متاثر از اون، یعنی با سختی با مسائل چون مواجه هستن، سخت کوش هستن، با یک محیط بسیار سرسخت مواجه هستن، انسان‌های سرسختی هستن، سریع واکنش های در واقع سخت نشون میدن و ایدئولوژی ها و باورهای انقلابی شارپ و تند مثل وهابیت در این محیط ها به سرعت زودتر میگیره تا یک محیط متحضر مدنی شهرنشین. فقط خواستم بگم مثلا مقایسه ما در ایرانی ها، ببینید در ذات ایرانی ها مدنیت وجود داره، این فارغ از اینکه ما در چه جناح، در چه گروه، در چه حزبی باشیم، این یکی از مزیت‌های مثبت ما ایرانی‌ها هستش که مدنیت به نظر میاد در ما بسیار بسیار ذاتی شده. یعنی ببینید شاید فضای مجازی هست، شاید خیلی از موضوعات باز کردنش پرت شدن از موضوع هستش، اما این واقعا ویژگی مثبت ما هستش که هیچ کدوم از دو طرف مرزهای تندی رو از یک سطحی بالاتر در واقع ازش تجاوز نمی‌کنه و این نکته بسیار مثبتی هستش و ما این رو باید قدر بدونیم، باید تلاش کنیم نهادینه ترش کنیم، باید تلاش کنیم ازش به عنوان یک فرصت استفاده کنیم. یعنی چه نظام چه
مواظب همین رو حالا شما ببینید، حرف جالبیه. البته من متوجه هستم که تغییرات در واقع تفاوت‌های جغرافیایی میتونه در خلق و خوی روانشناسی جمعی ملت‌ها تاثیر بذاره و غیره، ولی خب در همین ایران هم بخیر مسائل متفاوت، پس طبقات مختلف متفاوت رفتار می‌کنن، طبقات مختلف در زمان‌های مختلف متفاوت رفتار می‌کنن. در 88 6 ماه طول می‌کشه و کار به سنگ برداشتن میرسه، اما در آبان 98 2 روز طول می‌کشه و کار به اسلحه برداشتن میرسه. درسته؟ منظورم این که در جاهای مختلف شهر هم و طبقات مختلف اونایی بیشتر به سود رسیدن، یا به قول جمله خیلی معروف مارکس، آنهایی که چیزی برای از دست دادن ندارن جز زنجیرهایشان، متفاوت رفتار میکنن از کسانی که خیلی چیزهای زیادی برای از دست دادن دارن و غیره. حالا من قبول دارم حرف شما، ولی این که حالا ایران لزوما مدنیت داره میدار دار چه بسا
ادعای موجود هست، نه اینکه در بین همه ببینید ارزم نبود که در بین همه موجوده. ببینید هم حاشیه رو که مطرح کردم 96 و 98 رو ابتدا کردم که در ایران هم ما شاهد این تحول هستیم، به این دلیل که همون فرمایش شما چیزی برای دست دادن شاید وجود نداره، شارپتر میشه، چون اون شاید طیفی که دخیل هست در ماجرا از یک طبقه و پایگاه متفاوتی هست. فرمایش شما درست است، منم اشاره کردم، اما به طور کلی مدنیت در بین اقشار مختلف در ایران بسیار بسیار بیشتر دیده میشه تا جاهای دیگه. منظوری نیست که حالا ما خود در همین ایران منافقین رو داشتیم، 17000 نفر رو کشتن، آتیش زدن، از بچه تا زن تا پیر و و و غیره، این هم در همین ایران بوده. من این رو نمیخوام انکار کنم، بگم همه ما حالا خیلی مثلا آدمای خوبی هستیم و ما چقدر خوب هستیم، من خیلی این نگاه‌های خدمت تو عرض که شونیستی رو نسبت به ایران ندارم، اما واقعیت این هستش که به طور عام مدنیتی که در کشوری مثل ایران وجود داره، در کشوری مثل ترکیه وجود داره، در سطح منطقه بسیار بسیار کمیاب است. ایران، لبنان و ترکیه تا اندازه زیادی استثناء هستند نسبت به همسایگان و پیرامونش.
بسیار خوب. خب حالا میرسیم، بس میرسیم حالا به این زمینه‌ها به کنار، میرسیم به اتفاقات سال 2011. اگر میشه حالا میتونم مثلا یه حرفی که آقای روح الله اکبری میزنه که مثلا میگه جدا از مواردی که نام بردین، در میان اعتراضات مردمی حتی مسلحینی از حماس وجود داشتن تا اسد رو ساقط و یک رئیس جمهور اخوانی رو حاکم کنن، یا مثلا خانم پریسا نصرآبادی میگن که اولین شورش در درعا رخ داد سال 2011 در آخر نزدیک به مرز اردن واقع شده و گفته میشه که القاعده سوریه از زمان زرقاوی در درعا نیروی جوان ناراضی رو جذب خودشون کرده بودن. این چقدر صحت داره؟ اگر میشه از جرقه اولیه و اصلا اینکه چقدر تاثیر گرفت از بقیه انقلاب های عربی و اون به شکلی بهار عربی حالا به قول آقای خامنه ای، به زمان بندی یا تایملاین اتفاقات رو بگید و رسیدن به این که دیگه دست کار از دست در رفت.
خب این نسبت اون چیزی که از درعا گفتم، بله خب طبیعتا شروع اینجا از درعاست و من توی موضوع خیلی حرف دارم و گفتن از این که شاید اگر این اتفاقات از جای دیگری رخ میداد، شاید ما نمیخوام بگم کاملا با یه اتفاق متفاوت مواجه بودیم، اما در کم و کیف و حدت و شدت قضیه شاید تفاوت‌هایی ایجاد می‌شد. خب بله تایملاین قضیه از اون نکته که در سایه زرقاوی گفتن، خب عرض کردم بهتون که در از سال 2003 تا سال 2011 که آمریکایی‌ها از عراق خارج میشن، شما با یک پمپاژ گسترده‌ای به ویژه تا سال 2008 و 2009، پمپاژ گسترده جریان‌های متدین سنی از سوریه و از کشورهای دیگه به عراق مواجه هستی. طبیعی است که درا، از حلب، از ادلب، از دیرزور، رقه، دمشق و شهرهای مختلف صدها و بلکه هزاران نفر اعزام شدن و عرض کردم اونجا متأثر از اندیشه‌های زرقاوی و القاعده عراق که تفاوت‌های واقعا جدی و بنیادینی با القاعده مادر و القاعده بن لادن دارند آشنا میشن، که باز این رو من تفصیلش رو در کتاب روایت جهاد آوردم که چرا القاعده عراق متفاوت هست و چه تاثیر منفی بر پیرامون خودش گذاشت و بر نسل جدید جهادگرایان سلفی. یعنی القاعده بن لادن اگر در تمام اون سالا متمرکز بر آمریکا هست، زرقاوی بخش معظم تمرکزش رو می‌ذاره بر شیعیان و معتقد است ما شیعیان رو از سر رو برنداریم اصلا نوبت به آمریکایی‌ها نمی‌رسه. اگرچه همزمان به آمریکایی‌ها هم حمله می‌کنه و از آمریکایی‌ها هم تلفات می‌گیره، اما خودش با اعتقادش رو به صراحت میگه و اعتقاد من این است که اولویت در آن شیعیان هست. اما در خصوص تایملاین، من فکر می‌کنم خیلی مسئله این که از کجا شروع شد در مسئله بحران سوریه اهمیت نداره. ممکن بود این اتفاق از دمشق شروع بشه، از ادلب، ولی عرض کردم درعا یک ویژگی برجسته‌ای داره که منجر به این شد که اولا حوادث به سرعت مسلحانه تر بشه و دوما بسیار بسیار توسعه پیدا کنه در خود ایران. اون ویژگی، ویژگی عشایری و قبایلی درعا هست و دوم همسایگیش با مرز اردن و اسرائیل هستش. ما ببینید نظام اشعاری عرض کردم کلا نظام متفاوتی است. شروع این اتفاقات با دیوارنویسی 15 دانش آموز علیه بشار اسد در نظام سوری آغاز میشه. اشتباه بزرگی که نظام میکنه، اینها رو بازداشت میکنه، شکنجه میکنه، ناخونهای اینها رو میکشه، اینطور گفته میشه در فضای رسانه ها. و وقتی که اتفاق بدتر اینه که وقتی که بزرگان اشعار اونجا میرن تا با استاندار در آ صحبت کنند، توهین بسیار زشت ناموسی میشنون اونجا، که این خودش منجر به یک، خب این در یک محیط عشایری عربی مسئله ناموس مسئله بسیار متفاوت است از شاید جای دیگری. شاید اگر در جای دیگر این توهین رو یک فرد دیگری میشنید متفاوت بود، اما در یک محیط عشایری ناموس بسیار مسئله مهمی هست. و خب اینا اومدن و اتفاقات در اعتراضات شروع شد. خب از مسجد العمری اولین تظاهرات ها شروع شد و در آ در 18 مارس اولین کشته ها در روز اول 4 نفر کشته میشن توسط ارتش سوریه. حالا اینو باید برسیم در یک جلسه مستقل که چرا سوریه اینطور شد و مسئله کشتارها رو به تفصیل بتونیم صحبت کنیم که دلایلش چیه، مبانیش چیه، چه اندازه نظام سوریه مقصره، چه اندازه گروه های مسلح، چه اندازه محیط، چه اندازه عوامل بیرونی، همه اینا رو باید با هم صحبت کنیم تا یک بار پرونده مسئله کشتارها در سوریه، کشتارهای چند صد هزار نفری میشه گفت بی سابقه رو در سوریه بتونیم با هم باز کنیم. من فکر میکنم چون وقت در نظرم جلسه رو به پایان هست، اگر الان این موضوع رو باز کنیم موضوع زد میشه. فقط این رو میخوام بهتون بگم که این در آ بودن و عشایری بودن در آ بسیار موثر بود و عشایر بلافاصله، یعنی در روز بعد که حالا من میرسم، در 19 مارس یا در 20 مارس 8 نیروی پلیس و نیروی امنیتی کشته میشن در مارس. یعنی در دومین روز آغاز تظاهرات ها، ما در قبل از این چندین تظاهرات در دمشق داریم قبل از 18 مارس، اتفاقی نمیفته، افرادی بازداشت میشن، دستگیر میشن با باتون با آپاش، ولی همین که کار به در آ میکشه، یعنی به یک منطقه در واقع حاشیه‌ای عشایری، بلافاصله در دومین روز تظاهرات واکنش و انتقام آغاز میشه. یعنی برخلاف این چیزی که گفته میشه که تظاهرات سلمیه بود، ما در حدود یک ماه اول جنگ سوریه حدود 200 کشته نیروی پلیس و نیروی ارتش داریم در حدود یک ماه. حالا من جدول دارم
چند نفر از مردم عادی کشته شدن تو مدت،
اینو جدولشون رو اگر اجازه بدید در همون ارائه من مطرح کنم، مقایسه کنم نظام سوریه و اتفاقات مثل اتفاق تونس، مصر، لیبی، بحرین، یمن و کشورهای دیگه تا مقایسه کنیم که آیا جنگ سوریه در اون بازه زمانی مثلا مشابه کشورهای دیگه خشنتر بود یا نبود. این رو به نظر بحث آمار و با یک جدول من آماده کنم، اون جدول رو بتونید به مخاطبین در واقع ارائه کنید که یه مقدار آماری تر و متقن‌تر مستندتر به فرمایش شما ما بتونیم صحبت کنیم.
بسیار خب، حالا پس اگر میخواییم پس اینجا ما بحث رو تموم میکنیم و بس ما دقیقا رسیدیم به اون لحظه که تظاهرات و به شکلی شورش ها در سوریه شروع شد و اینکه چگونه تبدیل شد به بحث در واقع جنگ داخلی و مسلحانه شدنش رو شما میفرمایید که نیازمند در بحث مجزا و جداگانه هست. چیزی که باقی ماند همچنان بحث دخالت ایرانه. ایران کجا بود در اینجا؟ ایران دقیقاً لحظه‌ای که آقای خامنه‌ای اومده و از به شکلی انقلاب‌های عربی داره دفاع می‌کنه به عنوان بیداری اسلامی و شوره و در سوریه خب دیرتر شروع شد، چون در مصر ما با 25 دسامبر گمانم تونس هم 17 جامعه
جامعه
تونس 17 جامعه دسامبر توان تظاهرات و سوختن بوعزیزی بود بوعتیا بود بوعزیزی فکر کنم بوعزیزی و بعد در مصر اوایل ژانویه بود که در 14 فوریه در نهایت انقلاب پیروز شد و همون موقع در لیبی به لیبی کشیده شد و سوریه فکر کنم که باید قاعدتاً باید اواسط مارچ باشه، درسته؟ یعنی اواخر اسفند باشه که همون تظاهرات معروف در اونجا بود که اون بچه‌ها رو گرفتن و غیره. توی این مدت ایران کجا ایستاده بود؟
در سوریه هم از ابتدای در واقع ژانویه یک تحرکات اتفاق میفته. من اینا رو به تفصیل در یه تایملاین از روز به روز آوردم اینها رو و موجوده، میتونم در اختیارتون بذارم برای بینندگان شیر کنید این فایل رو. سه ماه اول بحران رو، یعنی از ژانویه تا انتهای مارس رو، تمام اتفاقات رو در قالب یک تایملاین آماده کردم. خب این رو انشالله میتونید در واقع شروع از این تظاهرات های خیلی کوچیک هستش، حمایت از لیبی، حمایت از مصر، انقلاب مصر، یه سری تجمعاتی در دمشق اتفاق میفته، اما استارت اصلی از 18 مارس در درعا میخوره. از 18 مارس یعنی میشه گفت جرقه انقلاب سوریه، جنگ سوریه، بحران سوریه، توطئه سوریه، هر چیزی که بخوایم اسمشو بذاریم، بهار عربی، بیداری اسلامی، هر چیزی که اسمشو بخواید بذارید، جرقش از 18 مارس در آ میخوره.
بسیار خب. یه سوالی که آقای رضا موسوی نیا مطرح میکنن، میگن که حلقه مفقوده این پازل اسرائیل است، لطفا طرح موضوع کنید. حالا مثلا بعد برسیم بعدش برسیم.
من ده ها سوال رو الان در لپتاپ روبرو میبینم که دوستان فقط میخوام حوصله کنن، یعنی اگر ما میخوایم کپسول مطلب کنیم من آمادم همه این برنامه رو تو نیم ساعت فقط تیتوار ارائه کنم برم، اما اگه مطلب بخواد جا بیفته مستلزم ارائه هستش.
بسیار خب، پس ما سوالات رو میگذاریم. در واقع از ابتدای انقلاب ما رسیدیم، پس از سال 2004 رسیدیم به ابتدای انقلاب و اون رو برای جلسه بعد میذاریم. بسیار عالی.
که ایران چه کرد؟ یعنی میخوام اینجا بشیم که ایران در قبال بحران سوریه، ما اینجا تازه ابتدای بحث ایران هستش که ایران چه گام هایی رو برداشت در بحران سوریه.
خیلی خیلی ممنون آقای معصومی زاده که برای بار دوم بر ما اومدین. امیدوارم که فکر کنم که یک بار یا دو بار دیگه ما حداقل باید بحث سوریه رو انجام بدیم تا اینکه پرونده سوریه به جای خاصی برسه. بحث انقلاب رو دنبال می‌کنیم. سوالات خودتون بنویسین، سوالات رو ما کلاس به شکلی طبقه بندی خواهیم کرد و دسته بندی خواهیم کرد و سوالات رو در طی برنامه نشان خواهیم داد. برای همین سوالاتتون رو به jedal.tv@gmail.com یا همین زیر اینجا کامنت بذارین که خدای معصومی زحمت کشیدن دفعه قبل و تک تک سوالات رو خوندن، چون ما می‌خوایم با شبهه‌های اصلی حول مسئله سوریه در جامعه ایران روبرو کنیم. اگر حرف هستش آقای معصومی بفرمایید که من برنامه رو تموم کنم.
دم سلامت باشه، انشالله جلسه بعد اگر عمری بود در خصوص ایران، سیاست‌های ایران، وضعیت خاص ایران در پرونده سوریه، مسئله ورود معارضه به فاز مسلحانه و بعد در نهایت تصمیم ایران به مصابه یک حکمران و تصمیم گیر که ناچار به هر حال یک گزینه انتخاب کنه صحبت خواهیم کرد و خواهیم گفت که به هر حال ایران عنوان یک حکومت نمیتواند بدون گزینه و بدون یک چویز در واقع در منطقه باقی بماند.
بسیار عالی. خب از دوستان تقاضا میکنم که قبل از رفتن برنامه رو لایک کنن و منتظر گفتگوی بعدی با آقای معصومی زاده هستیم. شب و روز همگی خوش، تا برنامه بعد، خدا نگهدار.